دین آنلاین آوردگاهی برای مواجهه دین پژوهان و مهندسان با باورهای دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. سلام و عرض ارادت خدمت همگی دوستان، شب همگی بخیر. در شب دیگر از نشست های 15 مقاله قرآنی، آرزوی بهروزی و خوشی احوال در روزها و شبهای ماه مبارک رمضان رو برای همگی دوستان دارم، خصوصا در این شبی که مسمی هست به اولین شب قدر. از همگی دوستان در این شب گرامی آرزوی و التماس دعا دارم انشاءالله که همگی احوالات خوش معنوی رو از سر بگذرونند. خب، مطابق اعلام پیشینی امشب ما سراغ مقاله ای از مئیر بر اشر خواهیم رفت، استاد مطالعات اسلامی و شیعه پژوه مشهور، که سال گذشته هم اگر خاطر دوستان باشه ما مدخل شیعه و قرآن او از دایره المعارف قرآن رو در سلسله نشست های سال گذشته به بحث و بررسی گذاشتیم. امسال نیست مطابق اعلام مقاله حق تفسیر قرآن او رو که بخشی از کتابی است که گردآوری مقالاتی در این زمینه است رو با دوستان ان شاء الله بحث و بررسی خواهیم کرد. مطابق شیوه که من در جلسات تا بدین شب توفیق خدمتگزاری داشتم، من مدعای اصلی نویسنده رو برای دوستان خواهم گفت. مئیر بر اشر در این کتاب خودش و در این مقاله خاص مدعی است که سنت تفسیری شیعه و سنی در روند تاریخی خودش تا اوایل قرن دوم نسگرا و بی‌نیاز از تفسیره. یعنی مدعی است که قرآن روشن است، به عربی مبین است و نیازمند به تفسیر و تبیین اضافه‌ای نیست و صرف پرداختن به نسخ کافی است. پس از اون قرن دوم به اقتضای پویایی جامعه و ظهور نیازهای تازه جامعه، با باز شدن آزادی عمل مفسر، ما دو جریان، یعنی گذر از این که تفسیر رو به طول کور مردود بدونیم، ما با دو جریان اهل رأی یا تفسیر عقلی و اهل الحدیث یا تفسیر حدیثی و معصور طرف هستیم که در این میان دیدگاه غالب شیعه، اعم از امامیه و اسماعیلیه، به رسمیت نشناختن حق تفسیر هست برای عموم مؤمنان و باور به حق و جایگاه تفسیری ویژه امامان به ویژه تا پیش از غیبت کبراست، و دیدگاه غالب اهل سنت قائل بودن به حق تفسیر برای صحابه، تابعان و پس از اون عالمان مسلمان. این ادعای کلی مئیر بر اشر هست در این مقاله که از یک نسگرایی و بی‌نیازی به تفسیر به آزادی عمل بیشتر مفسرانه، دست کم در باورهای برخی از فرق و انحصار این باورها به مؤمنان، و پس از اون در انتهای مقاله در جریان شیعی هم به دید میر بر اشر ما با پس یعنی پس از دوران غیبت کبرا و دوران پسا آل بویه ما با رشد جریان‌های عقلی و آزادی عمل مفسرانه در قرآن برای مفسران در بین شیعیان هم مواجه هستیم. این کلیت ادعای میر بر اشر هست در این مقاله تحلیلی تاریخی خودش. اشاره میکنه به اون دوره اول تا پیش از اوایل قرن دوم که این همطور گفتن بی‌نیازی به تفسیر، یا دو تا روایت رو به عنوان نمونه شاهد میاره از ابو وائل و احمد ابن حنبل و دیدگاه‌های خوارج که اینها قائل بودن که قرآن روشن است و نیازی به تفسیر مفسران نداره، دیدگاه‌های نسگرایانه کفایت میکنه. پس از اون به نظر میر بر اشر با گذر از این دوران مثل خیلی از تاریخ ادیان دیگه و تاریخ کتب مقدس دیگه ما از دوره بی‌نیازی به تفسیر گذر میکنیم، میایم دوره داتا تبری، خصوصا تبری است که با اینکه در تفسیر خودش استفاده از تفکر عقلانی رو تا حدودی تردید درش میکنه و اون سنت تفسیری معصور یا حدیثگرا رو برش در انگشت تایید میگذارد، با این حال از در شیوه تفسیری خودش اون اجتهاد عقلگرای شخصی خودش رو دخالت میده و ممزوج میکنه به حدیث، ممزوج میکنه به ذکر حدیث، یعنی روش تلفیقی. در اون مقدمه به سه تا دسته از احادیث اشاره میکنه، احادیثی که به طور مطلق تفسیر کردن رو حرام میدانن، در تفسیرهای احادیث دسته دومی که برای کسی که دست به یعنی شخصی که تفسیری به رأی میکنه حرام بودنش رو و مشمول عقاب دانستن این کار رو درش تایید میکنه، و دسته سوم از احادیث که کسی رو که بدون دانش داشتن دانش‌های لازم و پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های تفسیری سراغ تفسیر میره رو مشمول عقاب و عذاب معرفی میکنه. در بین شیعیان به نظر میر بر اشر که یک شیعه پژوه برجسته است، او میگه که در این دوره ما از نظر دیدگاه غالب تفسیری ما حق انحصاری رو برای امام علی و فرزندان امام علی علیه السلام قائل هستیم، به دلیل اینکه ما از بین در بین شیعیان قائلیم که اونها یک علم الهی به اونها اعطا شده در باب تفسیر، در باب شناخت لایه‌های تفسیری و تأویل‌های اسرار قرآن. به طور مثال به آیه 7 سوره آل عمران که من در ابتدای گفتار اون رو اشاره کردم اشاره می‌کنه، اون معرکه آشنا و خیلی مشهور تفسیری در باب اون واو بین راسخون و الله، که این آیا این واو استیناف هست یا واو عطف، او اشاره میکنه که سنت تفسیری شیعه واو عطف رو قائل و اون راسخون فلعلم رو مستاقش رو اهل بیت میدونه، که اصلا اونها یعنی این یه آیه دلالت داره بر جایگاه تفسیری اهل بیت، اشاره میکنه به علم اونها، و ولی در سنت تفسیری اهل سنت این واو رو واو عطف میدونن، یعنی بر الله وقف میکنن و راسخون فلعلم رو از زمره دانایان تأویل قرآن به مطابق آیه 7 سوره آل عمران نمیدانن. آیه 84 سوره نساء مد نظر میر بر اشر هست، دوباره از اینجا در بین شیعیان استشهاد میکنن به این آیه درباره اینکه ضرورت رجوع به صاحبان حکمت و صلاحیت یعنی فرزندان پیامبر با حدیثی منقول از امام رضا علیه السلام که در مکاتبه با شاگرد خودش بوده، با اشاره به این آیه به اون استناد میشه و اون رو ارزیابی میشه. مثال حدیثی مشهور دیگه همون حدیث مشهور ثقلین هست که در حجت الوداع از پیامبر صادر شده. به نسخه های متفاوت حدیث حجت الوداع اشاره میشه که در کتب اهل سنت و در کتب شیعه حالا به طریق مختلف نقل شده، مثلا در برخی از کتب اهل سنت این کتاب الله و سنت نبی به جای اهل بیت اشاره میشه و در نسخه معروفتر اشاره میشه که پیامبر ثقل اکبر رو قرآن معرفی میکنه و ثقل اصغر رو خانواده خودش و اهل بیت پیامبر. میر برشر به تفسیرهای شیعیان از اینها از این حدیث اشاره میکنه که در معارف شیعی از این آیه برای انحصار دادن حق تفسیر به اهل بیت، یعنی به حضرت علی علیه السلام و فرزندان ایشون اشاره میشه و اینکه سایر اهل بیت پیامبر از این زمره بیرونن. و دوباره این حدیث اشاره ای هست، استشهادی هست بر اثبات حق و جایگاه ویژه اهل بیت. در اینجا به نقلی از شیخ طوسی اشاره میشه که میگه که این حدیث نشون میده که در همه دورانها امامی است و در همه دورانها قرآن خواهد بود. این حدیث پیامبر نشون میده. و به سنت فرقه دیگه از شیعیان که اون فرقه و گروه اسماعیلیه هست اشاره میشه که اونها خب با توجه به اینکه امامانشون همیشه در دسترسن، به سنت زنده از این آیه استنباط میکنه و این امام همیشه در دسترس مصداق اون حدیث هست برای اونها. به حدیث دیگری، حدیث مشهور دیگری به نقل از پیامبر اینجا اشاره میشه که به حضرت علی اشاره داره که همچنان که یعنی پیامبر با دشمنان خودش بر سر تنزیل می جنگید، در بین شما مسلمون ها ان فیکم من یقاتل علی تعویل القرآن، کسی هست که بر تعویل قرآن خواهد جنگید، یعنی امام علی. دوباره این رو در بین شیعیان دال بر جایگاه ائمه خصوصا امام علی و فرزندان ایشون در بحث تعویل میشه و انحصار این جایگاه. البته در اینجا یک اختلافی بین سنت اسماعیلی و سنت امامیه هست در اینکه اونها این اصحاب سر رو یا قائلان به تعویل و جنبه های پنهانی قرآن رو در ذریه امام علی میبینند و قائلند که اونها مصداق این هستند. و در سنت اسماعیلی اصلا یه دستبندی میشه درباره این دست آیات که به امام ناطق و امام صامت اشاره میشه. در یعنی باورهای اسماعیلی پیامبر کسی است که نقش پیامبرانش محدود به تنزیل قرآنه و امام ناطق قرآن رو برای مخاطبان میگوید و امام علی امام صامته و اون جنبه های سری و رازآمیز رو برای مخاطبان خودش بازگویی میکنه. یه اختلافی که با امامیه دارن در اینجا این هست که اون جنبه های غیر سری رو به نظرشون نیازی حالا رجوع به امام نیست در باورهای اسماعیلی. اختلافشون با شیعه امامیه هست. در اینجا میر برشر به شباهت های شیعه امامیه و زیدی و اسماعیلیه اشاره میکنه در این رویکردها با یک تفاوت قابل توجه. یعنی مبنای شاید انتهایی مقاله میر برشر اینجا این هست که ما یک تفاوت قابل توجه داریم در سنت تفسیری شیعیان امامی که اون یک نقطه عطفی است. اون نقطه عطف غیبت کبراست در بین شیعیان امامی. در اینجاست که میر برشر اشاره میکنه که ما با نقطه عطف قرار دادن غیبت کبرا میتونیم یه تفکیکی بین آثار تفسیری پیش از غیبت کبرا در بین مفسران امامی متقدم داشته باشیم با آثار تفسیری پس از غیبت کبرا یا پس از آغاز دوران آل بویه، قدرت گرفتن آل بویه که یک جریان شیعی بودند. این دو دسته تفکیک قائل میشه بینشون. در دسته اول یعنی در آثار تفسیری پیش از غیبت کبرا به نظر میری برشر همونطور که قبلا گفته شد ما غلبه رویکرد تفسیری با رویکرد اخباری است یا حدیثی است. یعنی مفسران شیعه امامی در قرآن تا حد ممکن نظر خودشون رو ابراز نمی کنن و تنها به ذکر حدیث برای تبیین و تأویل و تفسیر آیات اشاره میکنن. تفاسیر مشهور این دوره دیگه معرف حضور همه هست، تفاسیری مثل تفسیر عیاشی، تفسیر ابراهیم قومی و تفسیر فرات کوفی، سه تا نمونه از تفسیر مشهور این دوره هست. اون دوره بعدی که دوره پسا آل بویه است، یا دوران البته نه پسا آل بویه که درست نیست، با شروع، یعنی منظور شروع دوران آل بویه یا دوران شروع غیبت کبرا، در اینجا دو نمونه تفسیری مشهور، تفسیر تبیان شیخ طوسی و تفسیر مجمع البیان تبرسی است که مشخصا میربر اشعر مقدمه تفسیر تبرسی در مجمع البیان اشاره میکنه که او خیلی صریح میگه که با در عین گرامی داشت و بزرگ داشت مفسران گذشته، میگه که مفسران گذشته به صرف نقل احادیث و جمع احادیث و ذکر احادیث اکتفا کردن و پرده از اسرار آیات بر نداشتن، یعنی خودشون پا به میدان نگذاشتن و خودشون دست به تفسیر نزدن. خیلی سریع یه رویکرد متفاوتی با احتیاط‌های شیعیان در دوران پیش از غیبت کبراست. یک سوال مهم میربر اشعر در مقاله این است که ما چطور اون رو تبیین بکنیم، این شکافی که افتاده بین یک دوره تفسیری با دوره بعدی تفسیری در شیعه امامیه رو چطور باید تبیین بکنیم. به نظر میربر اشعر ما دست کم دو تا عامل مهم رو در این زمینه نباید از خاطر ببریم، که بحران غیبت امام هست و اینکه در دوران غیبت امام دوازدهم و بحرانی که در جامعه شیعیان ایجاد میشه، برخی از وظایف امامان تکفل داده میشه، عطیه میشه یا تفویض میشه به شاگردان و به عالمان شیعی. این نکته اشاره مشخص میربر اشعر به کتاب آقای حسین مدرسی هست، Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shia Islam، که اون بحران و تثبیت دوران رسمی شیعی در دوره اسلام شیعی است. دلیل دومی که تبیینی که میکنه میربر اشعر این هست که با افزایش یافتن قدرت آل بویه و این ضرورت یه جور تدوین و تثبیت عقاید، یه رسمیت یافتگی عقاید، این دوران، یعنی به اقتضا این دوران هست که تفاسیر رنگ و لعابشون عوض میشه از حیث روی کردی و مثلا شیعیان در اینجا خیلی نزدیک میشن به رویکردهای معتزله، رویکردهای عقلی معتزله و از اون پراکندگی ها و تناقض های پیش از این دوران کمی فاصله میگیرن. یعنی یک نوع لایی هایی که کشیده میشد بین رویکردهای حدیثی با رویکردهای عقلی، در اینجا یک دستی بیشتری رو حادثه هستیم. این همزبان و همنوا هست با اون افزایش قدرت آل بویه که خیلی نزدیک به اون تحلیلی است که آقای امیر معزی معمولا میده در این تحلیل تاریخ شیعیان. آقای میربر اشعر دو جا هم به دو مقاله و دو کتاب استناد میکنه، یکی از اتان کلبرت و یکی از تکیم، دومی کتاب هست. میگه که البته اینم در نظر داشته باشید، این که برخی از شاگردان برای بیان دیدگاه‌های مستقل خودشون جرأت پیدا بکنن در برابر ائمه و بیان اظهار نظر مستقل بکنن، ما نشانه هایی برش داریم. یعنی لزوما ما دوران آل بویه و در دوران غیبت کبرا این نقطه آغاز نمیشه. ما باید بدونیم که در اونجا در غیبت صغرا هم و پیش از اون در دوران امام حسن عسکری به قبل ما این روند رو میبینیم و تکیم دقیقا اشاره میکنه که اصلا ما مرجعیت امامان رو در دوران خود امامان، در حضور خود امام و نه لزوما در دوران غیبتش و پس از امام، میبینیم که به شاگردان هم تفویض میشه. من اگه یه خطی تحلیل کلبرگ رو بخوام، تحلیل میربر اشعر رو بخوام در این مقاله بگم، به نظر من میربر اشعر تلاش میکنه که بگه که رجوع به تفاسیر عقلی و آزادی عمل مفسرانه و تفاسیر شخصی و تعمیم حق تفسیر یه سرنوشت محتومیه که در همه ادیان رخ داده و گویی در بین مسلمانان حالا با پس و پیش در بین شیعیان و اهل سنت هم رخ داده. حالا تبیین‌های تاریخی که میده این هست. من یه خطی این چیزی که از مقاله میربر اشر بخوام خلاصه بکنم و بگم از نظر من این هست. انشاءالله نکات بیشترم رو در حین گفتگو خواهم گفت. فکر می‌کنم سر وقت بودم. بله، خیلی تشکر می‌کنم از همگی دوستان. حالا گرچه ما امشب یه ساعت زودتر جلسه را آغاز کردیم و اعلام شده بود، خوشبختانه دوستان مشارکتشون مشابه شب‌های گذشته شده است. به سیاق شب‌های گذشته که ما اول باز از نکات دوست بزرگوار و پژوهشگری که اون جلسه قبول زحمت کرده استفاده می‌کنیم و بعد به گفتگوی جمعی خواهیم رسید، من دعوت می‌کنم از دوست گرامی و بزرگوار، پژوهشگر ارجمند، دوست بزرگوار آقای یاسر میردامادی عزیز که نکات خودشون رو درباره مقاله در 20 دقیقه بفرمایند. باز ما دوباره مطابق نشست های پیشین دوباره به آرای ایشون برخواهیم گشت. آقای یاسر بفرمایید.
که کار من رو بسیار ساده میکنه. با سلام و درود خدمت همه حضار محترم و با تشکر از دین آنلاین به طور ویژه دوست گرامی علی آقای سلطانی که این سنت مذاکره علمی در ماه رمضان که اگر نگیم بالاترین عبادته حتما عبادته رو هم سال قبل هم امسال در این قالب جذاب برگزار کردم و امیدوارم که این یک سنتی بشه در سالهای آینده هم برقرار باشه. من یه توفیق داشتم، یه ماه رمضونی در تونس بودم و واقعیت حدود 12 سال قبل و واقعا شگفت زده شدم از تفاوت رمضان عربی با رمضان ایران حالا قبل انقلاب که ما یادمون نیست، که اصلا مثل نوروز بود. رمضان عربی دست کم در قالب تونس مثل نوروز بود، یک مهرجان یا یک جشنواره که خود مهرجان هم واژه فارسی رفته در عربی، مهرگان، یه جشنواره داشتن در ماه رمضان در تونس که از مثلا یه ساعت بعد افطار بود تا مثلا یه ساعت مونده به سحر، گروه های موسیقی از کل جهان اسلام و خیلی چیز عجیبی بود و خلاصه ماه شادی و واقعا مثل نوروز بود. من نمیدونم آیا دیگر کشورهای عربی هم این طوره رمضانش میدونم، ولی برای من بسیار متفاوت بود این رمضان و به هر حال امیدوارم که با این مذاکرات علمی، حالا اینجا ما رقص و پاکوبی اینا نداریم مدل رمضان تونس، ولی امیدوارم که شادی و ابتهاج حاصل از مذاکره علمی کم نباشه از شادی پاکوبی. عرض کنم که چون علی گرامی خلاصه جامعی از بحث ارائه داد، کار من رو ساده کرد. من دیگه از همون ابتدا چون وقت منم محدوده وارد حاشیه هایی میشم که به نظرم میشه به مقاله جذاب آقای برعشر ارائه کرد. این رو هم توضیح بدم مقدمتا که آقای برعشر استاد مطالعات اسلامی است در دانشگاه عبری اورشلیم در کشور موسوم به اسرائیل و از ایشون آثار بسیاری به ویژه در حوزه مطالعات شیعی و در حوزه قرآن پژوهی منتشر شده، از جمله همین چند هفته پیش ترجمه انگلیسی کتابی از برعشر توسط انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شد با عنوان یهودیان و قرآن که کتاب مختصری هم هست، 130 صفحه است. اول اشاره کنم به ترجمه عنوان مقاله، ترجمه‌ای که آقای حامد شریعتی از این مقاله به دست داده در کل ترجمه دقیق و خوشخوانی است. این خوشخوانیش کم از دقیقش مهم نیست، چون برخی ترجمه ها دقیقن ولی خوشخوان نیستن، برخی ترجمه ها خوشخوانن ولی دقیق نیستن، ولی این ترجمه تا حدود زیادی هر دو ویژگی رو در خودش داره. اما عنوان مقاله به نظرم نیازمند تأمله. عنوان مقاله در انگلیسی از The Authority to Interpret the Quran، این عنوان در فارسی ترجمه شده به حق تفسیر قرآن. نمیگم غلطه، میگم به قدر کافی دقیق نیست. عنوان دقیق تر میتونه چیزی توی این مایه ها باشه، مرجع ذی‌صلاح در تفسیر قرآن، یا حالا خلاصه تر مرجعیت تفسیر قرآن. یا اگر اصراری بر این هست که عنوان حق در تفسیر بیاد، در عنوان ترجمه مقاله بیاد، باید یک واژه انحصاری هم کنارش بیاد، یا به این صورت که حق انحصاری تفسیر قرآن. البته اتوریتی یعنی اختیارات هست، ولی اختیارات فردی که دارای مرجعیت ذی‌صلاحه. باز اگر من بخوام از این فرهنگ لغات مخفی که در فارسی اخیراً رایج شده استفاده کنم، برای این که بخوام خیلی دیگه ملموس عنوان ترجمه کنیم، حتی میتونیم اینجوری بگیم، البته با قدری طنز، که در کارزار تفسیر قرآن کت تنه کیست؟ به قول انگلیسی ها Who is player in the exegesis town؟ برحال حق به نظرم به تنهایی نمیرسون منظور رو، بلکه منظور این است که ولایت کی داره توی کارزار تفسیر قرآن، ولایت از آن کیست، مرجعیت ذی‌صلاح یا حق انحصاری از آن کیست. خب بعد از این توضیحی که تلاش کردم برای تدقیق عنوان مقاله بدم، علی جان توضیح داد که جناب برعشر توضیح میده که سه تا رکعت یا دو رکعت کلی یا سه رکعت وجود داره. یه رکعت اولیه است که میگه که قرآن متنش خود بسنده از نیاز به تفسیر نداره. رکعت دیگه این است که خب رکعت تفسیرگراست، و این رکعت دوم خودش دو دسته میشه. یک نسخه سنی پیدا میکنه که معتقد است اون تفسیر از آن صحابه است و بعد به علمای اسلام منتقل میشه. بعد یه رکعت شیعی پیدا میکنه که این رو از آن، این حق تفسیر رو، حق انحصاری تفسیر رو یا ولایت تفسیری رو از آن ائمه شیعه میدونه. حالا اگر اسماعیلی باشید ائمه شیعه مصادیقش فرق میکنه با اینکه امامی باشید، ولی به هر حال اون رو منحصر در امامان میدونه. بعد توضیح داد بر اشعر که بعد، ولی بعد از در واقع با به یک تقسیم بندی بعد از غیبت کبرا، به یک تقسیم بندی دیگه بعد از برآمدن آل بویه، کم کم ما مواجه میشیم با اینی که باز به تعبیری دست هرمنوتیکی زیاد میشه. عالمان شیعه دیگه فقط ناقل حدیث نیستن، شیخ طوسی و قدری بعد از او، یک قرن بعد از او تبرسی، اینا فقط دیگه ناقل حدیث نیستن در تفسیر قرآن، بلکه نکات خودشون رو هم میارن. واضحه که نکات خودشون از نظرشون سازگار با احادیث، ولی به هر نکات الحاقی میارن. این خلاصه نکته است که در این مقاله جناب برعشر میاره. اما اینجا من اگه بخوام حاشیه بزنم به تصویر، به در واقع جریان شناسی که جناب برعشر میاره، یک چیزی که در اون غایبه به نظر من این است که به دوران معاصر در تشیع امامی به طور خاص نمی پردازه. چرا؟ آیا به نظرش مهم نیست؟ این رو من در نیافتم چرا این رو نمی پردازه. و خب این مقالم خیلی قدیمی نیست دیگه، مال حدود 10 سال قبل، کمتر از 10 سال قبل، 8 سال قبل دایناستوس میتونست بپردازه. این رو من در نیافتم. مثلا روی کرده جریان موسوم به قرآنیون شیعه، خب اینا نمی، توی این تقسیمانی که ایشون میکنه نمی گنجن دقیق. از یه طرف شیعه، از یه طرف چندان به احادیث، و بلکه اصلا به احادیث اعتنا ندارن، و کجا میخواد اینو بذاره؟ باید احتمالا باید یه شاخه جدیدی در تشیع باز کنه، مگر اینکه بگه اینا شیعه نیستن، که اینم به نظر نمیاد که با روکرد نگاهش از بیرون بتونه چنین رویکردی رو بگیره برعشه. قرآنیون روشون متاسفانه کم کار شده، چه حتی قرآنیون سنی چه برسه به قرآنیون شیعه. یکی دوتا کتاب در آمده در عربی بیشتر در مورد قرآنیون شیعه، در مورد قرآنیون سنی هم من از آقای پاکتچی شنیدم، ایشون گفت یه پایان‌نامه دانشگاه امام صادق بوده. به هر حال عزیزانی در همین جلسه هستن که بسیار احقن به این که در بخش پرسش پاسخ با ما کمک کنن ببینیم که روی قرآنیون شیعه چی کار شده، کار پژوهشی. ولی به هر حال حالا احتمالا شریعت سنگلجی رو میتونیم جزو قرآنیون بدونیم. عرض میشود که دوران اخیرتر احتمالا آیت الله صادقی تهرانی مرحوم رو میشه جزو این عده دونست، شاید در بسیار متأخر شاید سید کمال هیدایی رو بشه جزو اونا دونست. به هر حال توی این حق تفسیر و رویکرد شیعی در این باب یک جایی هم باید برای قرآنیون شیعه باز کرد، و اگه اونجا رو باز کنیم به نظرم این تقسیم بندی جناب برعشه تغییر میکنه، یا باید یه زیرشاخهی باز کنه یا باید یک شاخه جدیدی باز کنه. این نکته اولی بود که مایل بودم به عنوان حاشیه به مطلب برعشه بگم. یه نکته دیگه که بازم معاصره و بازم به اون توجه نشده به نظرم در تحولات فرض کنید که یک قرن اخیر، یکی دو قرن اخیر، به طور خاص 50 سال اخیر در تشیع امامی، با اون است که ببینید برای اینکه این نکته دیگر رو بگم، این است که رویکرد نخست نسل‌گرایانه بود که میگفت که قرآن خود بسنده است، مفسر نمیخواد. رویکرد دوم اولویت میداد به قرآن در تفسیر، ولی منجعیت قرآن، خود قرآن اولویت داشت، ولی خب به حدیث هم توجه داشت، همچنین توجه داشت به استنباطاتی که تحت شرایطی با رعایت همه قواعد هرمنوتیک میتونه مفسر ذی صلاح انجام بده. پس ببینید یک رشته مشترکی میان رویکرد نسل‌گرا و رویکرد عقل‌گرا در تفسیر وجود داره، در حق تفسیر یا ولایت تفسیری، با این است که به هر حال قرآن خودش هم حرف میزنه. تفسیر قرآن به قرآن که مرحوم آقای طباطبایی رو اون تأکید کرد این بود دیگه، یک رویکرد هرمنوتیکی بود که میگه اجازه میدیم قرآن خودش تفسیر کنه، نه اینی که مفسر هیچ کار استا، ولی مفسر اگر اجازه بده که متن خودش کارهای مختلفش کنار هم بنشینه اون وقت معنا آشکار میشه. این نسل‌گرا نیست، همچنان یه رویکرد تفسیریه که به عقل‌گرایی توجه داره، به حدیث هم توجه داره، ولی به هر حال برای نسل نوعی محوریت قائل. اما ما در هرمنوتیک دینی در 3-4 دهه اخیر یه رویکرد سومی هم داریم. پس علاوه بر رویکرد نسل‌گرا و رویکرد دوم که رویکرد به تعبیر عقل‌گراست، یه رویکرد سومی هم ما داریم. حالا قرآنیون هم می‌ذاریم کنار، که حالا اونا رو کجا می‌خوایم بذاریم؟ اونم که عرض کردم، علاوه بر قرآنیون که رویکردی هم که شاید بتونیم بگیم نوعی بازگشت به نسل‌گرایی هست، یا نمیدونم چجوری باید قرآنیون، یه علامت سوال بزرگیه کجا باید چجوری بفهمیمشون، علاوه بر قرآنیون که معضلین برای تقسیم بندی آقای برعشه، رویکرد دیگر رویکرد قبض و بستیه که عبدالکریم سروش با کتاب قبض و بست پیشنهاد. در قبض و بست متن، حتی متن که اینجا یعنی قرآن، حتی دیگه اولویت تفسیری هم نداره، چون عقل گرا که نمیگن قرآن و بذاریم کنار خودمون فکر کنیم، قرآن میگن مهمه، مثلا در مدل آقای طباطبایی با تفسیر قرآن به قرآن اجازه نمیدیم که متن در قالب یک کل خودش سخن دراد، مثل قابله ما کمک میکنیم که متن به سخن دراد، ولی در گرایش قبض و بستی در واقع پیشفرض‌های مفسره که به خورد متن داده میشه. به صراحت سروش میگه که متن صامته و اون کسی که متن رو به سخن در میاره تحت تأثیر پیشفرض‌های زمانشه، حالا چه آگاهانه تحت تأثیر اون پیشفرض‌ها باشه چه غیر آگاهانه. به تعبیری که باز خودش در قبض و بست سروش میاره به صراحت، این است که متن آبستن معنا نیست، گرسنه معناست. یعنی مد دهان باز میکنه که ما معنا در دهان او بنهیم، نه اینه که آبستن معناست این که ما وقت باید قابله خوبی باشیم که این در واقع طفل معنا سالم بیرون بیاد از زهدان مد. این رو کرد هم یک خروجی، یک پیامد مهمی داره برای اینکه در کارزار تفسیر کت تنکیه، و اون خروجیش این است که حق انحصاری تفسیر رو از عالمان شیعه هم میده، چون عالمان شیعه حق تفسیر رو انحصاری برای خودشون میدونستن دیگه. در واقع کاری که قبض و بسط میکنه این است که در کارزار دعوا بر سر اینکه حق انحصاری تفسیر قرآن بر سر کیست، این حق رو سهامی عام میکنه، دموکراتیزش میکنه، میگه همه در تفسیر متن دست دارن، چون هر کسی که به متن میاد با پیش‌فرضای خودشه، وقتی پیش‌فرضان شاهد منقح کنی پس در کار به فیلسوف میفته. بعد وقتی میری تو متن یه سری پیش‌فرضای جامعه شناختی داره، سرکار به جامعه شناسی میفته، یه سری پیش‌فرضای روانشناختی داره، سرکار با روانشناسی میفته. یعنی تبدیل میشه، در واقع تفسیر متن تبدیل میشه به چیزی که همه متخصصان حتی در شاخه هایی که هیچ رفتی به علوم رایج اسلامی نداره حق تفسیر داره. این هم بحثیست که از حضور شما عرض کنم که متن آقای برعشر به کل غایبه در دوران معاصر، و این چالش های بسیاری قبض و بسط درست کرد. واکنش های اولیه که داشت ادهی میگفتن که این دیگه از هر کفری بالاتره، و از منظر تکفیری اگر بخوایم نگاه کنیم درست هم میگفتن، یعنی که دیگه هر کسی میتونه متن رو تفسیر کنه و متن هم گرسنه معانیه نه آبستن معانی، به نظر میرسه که از اون منظر در واقع متن رو تبدیل میکنه به فقط ماده خامی که حالا هر جوری بخوای میتونی اون رو شکل بده، و در واقع متن رو از ولایت میندازه، از مرجعیت میندازه مطابق اون تفسیر. اینکه حالا آیا واقعا اینطوره، بس روش سر کرد جوابهایی بده، ولی آنچه که در نظریه قبض و بسط به نظر من همچنان یک علامت سوال گشوده است این است که دیالکتیک متن و مفسر از بین رفته تو قبض و بسط. به نظر میرسه که همه مرجعیت به مفسر داده شده. چجوری میشه یک دیالکتیکی، یک برهمکنشی، یک به قول آقای ادیب سلطانی دواچنگویی که یه رفت و برگشتی بین خود متن و مفسر برقرار کرد، این یکی از چالش‌های مهمه هرمنوتیک دینی است که به این بحث ما ربط داره دیگه. یعنی به تعبیر دیگه ما اگه بخوام ببینیم که کد تنکیه در کارزار تفسیر، اصلا بعد اول هرمنوتیکمون رو معلوم، اول بعد خانش شناسیمون رو معلوم کنیم، نظریه تفسیریمون رو معلوم کنیم. اگه متن ساکته کت تن متن نیست، اگر متن ساکته و مفصل پیش‌فرضشو میره، پیش‌فرضاش هم از بس تا علوم از روانشناسی جامعه شناسی گرفته شده، کت تن همه متخصصانه، حتی متخصصانه غیر علوم اسلام. بین اساس نکته که به نظر من برعشر میتونست بیاره و اصلا نیاورده، و چیزی که متن بخونه و آشنا نباشه با تحولات تشیع امامی در یک قرن اخیر، به نظرم خیلی تفسیر آرکائیکی، تفسیر خیلی قدیمی از این هرمنوتیک به دست میاره، و به نظرم کاملا جاش خالیه تو این متن. این هم نکته دیگری بود که اشاره میخواستم بکنم. این نکته دیگه که دوست دارم به اون اشاره کنم اینه که آقای برعشر اشاره میکنه به این که اوائل تا یه قرن به نظر میشه که متن خودبسنده است و بعد بر سر اقتضاعات تفسیر به وجود اومد. من این رو باید از متخصصان تشیع امامی اولیه بپرسم، و بعضی از عزیزان اینجا حاضرن، اگر باشن در پرسش پاسخ ازشون استفاده میبریم. من مطمئن نیستم که آیا در همون یه قرن اول هم در واقع پروتوشیعیزم یا اون تشیع اولیه آیا قبول داشته اینو، یا تشیع اولیه از همون ابتدا روی اینه که این متن پیچیده‌ایه، فکر نکنید که خودش برای خودش حرف میزنه، این مفسر میخواد، این مفسرش هم اینجوری نیست که مثلا بره درس بخونه، این یک در واقع باید یک هدیه اشراقی به یک اعطای اشراقی بهش شده باشه. به نظر میرسه که در تشیع از همون اوایل بوده، در نهج البلاغه هم داریم که به هر قرآن حمال زوجوه منصوب است و امام علی. بنا اساس شاید خوب بود که آقای برعشه اینجا رو نمیدونم، منم فقط دارم از سوال میذارم که توضیح میداد که یک گرایشی در تشیع و در پروتوشیعیزم، حتی در در واقع تشیع اولیه وجود داشت که این متن نمیتونه خود بسنده باشه و تفسیر میخواد و اون تعویل میخواد و تعویلش هم اشراقیه. نکته دیگه که آقای برعشه خوب بود اشاره میکرد، اشاره کرد به اینکه اهل رأی بودن و یه اهل حدیث بودن، حداقل در فقه من میدونم که اهل رأی مقدمن بر اهل حدیث تو فقه. و خب یه دلیلی هم که محققان تاریخ فقه اسلام میارن اینه که برای اینکه اصلا در اون اوایل اصلا حدیث چندانی نبوده، بعدها اهل حدیث گسترش پیدا کردن، حدیث گسترش پیدا کرد، از جمله با یه دلیل فیزیکی هم که آورده میشه اینه که خب کاغذ آوردن، این کاغذ از بیرون جهانستان وارد شده، لذا در واقع یه صنعتی گسترش پیدا کرده و بخش که از همون چیزایی که اهل رأی پرورنده بودن در قالب احادیث تثبیت شده. آیا اون وقت میتونیم، الان سواله که آیا در تاریخ تفسیر هم میتونیم بگیم که اهل رأی مقدمن بر اهل حدیث، دستگیرم در اهل سنت؟ این هم به نظرم یه چیزی بود که کاش ولو گذرا آقای برعشه به اون اشاره میکرد وقتی که اسم اهل رأی و اهل حدیث رو میاره و تحولات و جابجاییشون رو یه اشارتی کاش میکرد. نکته دیگه که عرض کنم که مایلم به اون اشاره کنم، ببینید در ترجمه اگر جلوی چش دوستان هست، آخر صفحه 108 و اول صفحه 109 حدیث ثقلین رو میاره دیگه. چرا حدیث ثقلین رو میاره برای دوستان که جانم منتون نهیدن؟ برای اینکه میخواد بگه چرا در سنت شیعی حق انحصاری تفسیر رو به امامان میدن. یکی از دلیلش حدیث ثقلین. خب بعد حدیث ثقلین نسخه های مختلفش میاره اینا که در برخی از نسخه ها، نه همیه، در برخی از نسخه های سنی این حدیث گفته که اینی تارگو فیکم ثقلین، من دو امر گران سنگ در میان شما میذارم، کتاب الله و سنتی سنتم. این یک نسخه، یک ورژن از حدیثه. در خیلی دیگه و در همچین در شیعه، حتی در اهل سنت، کتاب الله و عزتی، کتاب الله و مثلا اهل بیتی. خب نکته که وجود داره اینه که در ابتدای صفحه 109 برعشه اینو میاره، نقل قول مستقیم، بخش انتهایی آن، بخش انتهایی حدیث ثقلین با همه ورژن‌های مختلفی که داره، بر لزوم تبعیت و اطاعت از ثقلان تأکید میکنه، دو امر گرانسنگ در منابع مختلف یکسان نقل شده. آخرش، آخر این حدیث یکسان نقل شده که چیه؟ که میگه از آنان پیش نیفتید و تصور نکنید که شما از ایشان برتر یا داناتر. حالا من الان نمیخوام اینجا وارد دعوای شیعه سنی بشم، ولی ببینید یه دیگه نکته میخوام بگم که به نظرم از دل این نکته در میاد. اگر انتهای این حدیث مشترکه در اکثر یا همه منابع و اون انتهاش اینه که از آنان پیش نیفتید و تصور نکنید که شما از ایشان برتر یا داناترید، بر اساس نمیتونه ابتدای حدیث این بوده باشه که برای شما دو امر گرانسنگ میذارم، قرآن و سنتم. برای که سنت پیامبر که آدم نیست، چون ذیل حدیث داره میگه از آنان پیش نیفتید و تصور نکنید که شما از ایشان برتر یا داناترید. خب اگر این ذیل حدیث مشترک در همه نسخه ها، وسطش نمیتونه ثقل دوم، نمیتونه سنت باشه، باید یک آدمای زنده ای باشن، حالا عزت اهل بیت هرچی هست. بر اساس این ذیل مشترک شاید به ما کمک کنه که بتونیم داوری کنیم که اون وسط حدیث که در برخی ورژن ها دیگه اطرد نیست و اهل بیت نیست، اون دقیق تره یا اون نسخه هایی که اطرد و اهل بیت داشت. این هم نکته بعدی که مایل بودم اشاره کنم. نکته دیگه که خیلی خیلی به نظرم مهمه، این نکته دارم تأکیدیه، در صفحه 111 یک نکته رو، یک حدیث رو میاره از در متون اسماعیلی و بعد اینطور میاره، نقل قول مستقیم، اختلاف ظریفی که اینجا وجود دارد و در متون امامیه نیست، یعنی شیعه 12 امامی نیست، مؤمنان که در اون حدیث اسماعیلی میاد که مؤمنان میتوانند به تنهایی جنبه های ظاهری غیر سری قرآن را بخوانند. ظاهر رو من اضافه کردم در متن غیر سری، اما در فهم جنبه های رازورز آن نیازمند امامند. این از متن اسماعیلی در میاد. این به نظر نکته جذابیه، این رو هم فقط تأکیدن خواستم بگم، پاشی بیش از اون که جذابه ندارم. نکته دیگه هم که معلم اشاره کنم، در انتهای صفحه 112 و اول صفحه 113 اشاره میکنه به اینکه باز نقل مستقیم میکنم، در همان مراحل اولیه تشیع و برخی شاگردان بزرگ امامان جرأت یافتند تا با بیان دیدگاه مستقل خود در موضوعات عقیدتی و فقهی مقام مرجعیت امام را به چالش بکشند. ببینید متن رو کسی بخونه اگر که با موضوع آشنا نباشه فکر کنه که خب یه عده بودن همه میشستن یادداشت رو هم داشتن از امام، یه دم بودن که مرجعیت امام به چالش میکشتن، یه دوگانه متن، یه دوگانه کاذبی در اینجوری نیست. یه دستن که تبت بعد ادامهش اینو میگه برشه، یه روش معمول در برخورد با چنین منتقدانی گسست بود، به طوری که با این روش آن منتقدان عملا از جامعه حذف میشد. یعنی گویی این تصویر میده که یه دن یادش بردارن چالش نمی کنن، یه دم هستن چالش رو حذف میشن. اینطوری نیست، یعنی امامان شاگردانی دارن که وارد داد و ستد و گفتگو میشن، یعنی استقلالی گویا دارن از خودشون، ولی در این حال طرد هم نمیشن. این رو نیاورده و نه تنها نیاورده، بلکه متن به خودی خود این توهم ایجاد میکنه که یک دوگانه کاذبی که عرض کردم وجود داره. این به نظرم اینجا شایسته بازنویسی و تأمل انتقادی، چون وقت نیست من دیگه وارد توضیح بیشترش نمیشم. خب دارم نگاه میکنم، من نکاتی رو که در یادداشت کرده بودم که عرض کنم همه رو عرض کردم و از حسن توجه عزیزان خیلی ممنونم و امیدوارم که در بخش پاسخ باشه بشه از اساتیدی که هستن در جمع و همچنین تمام عزیزان استفاده بشه. متشکرم.
بسیار تشکر میکنم آقای یاسر عزیز، بسیار نکات انتقادی و تکمیلی خوبی بود. اگر دوستان من در این چت باکس کناری یا این مسیج کناری اگر دوستان مایل به صحبت هستن اونجا میتونن درخواست نوبت بکنن، دوستان بزرگواری در جلسه هستند، مطابق جلسات آماده ایم که نکات دوستان رو بشنویم. جناب آقای علوی بفرمایید.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت یکایی که دوستان و عزیزان و صاحب نظران، بالاخص جناب آقای دکتر یاسر میرمادی گرامی. در حد یک دقیقه من یک مطلبی رو میخواستم، فقط یک معرفی منبعی رو میخواستم خدمت دوستان داشته باشم که یقیناً اهل فضلی که در جلسه هستن نام اون رو شنیدن، فقط به منزله یک تذکر و یک یادآوری باشه میخواستم رو عرض کنم. من متأسفانه به جلسه آقای دکتر میردامادی و بررسی این مقاله حق تفسیر قرآن دیر رسیدم، امیدوارم که بعداً بتونم مطلب یا اون نسخه صوتیش رو گوش بدم دقیق‌تر. ولی در میانه فرمایش آقای میردامادی من متوجه شدم که ایشون به اصطلاح کمکاری که نسبت به تفسیرهایی که اهم از حالا در تفسیرهای اهل سنت هست یا در تفسیر شیعه، خب اشاره کردن که کارهای علمی و انتقادی و بررسی پژوهشی که راجع به اون شده کم هست. یک کتابی هست احتمال زیاد دوستان اون رو دیدن، انتشارات اطلاعات اون رو منتشر کرده و در قالب یک فرهنگوارو اومده از تفسیرهای شیعه، تمامی تفسیرهای شیعه رو به اسم و با نام مؤلف اومده ذکر کرده و به صورت خلاصه راجع به اون خب مطالبی رو ارائه داده، درباره بعضی از تفسیرها در حد یک خط، درباره بعضی خب بیشتر. و اون کتاب هست اسمش تفاسیر و مفسران شیعه، نوشته سید محمد شفیعی و فضل الله صلواتی. گمان میکنم که تا فصل سومش به صورت خیلی حالا بگیم عمومی و در حد روایت کردن مشهوراتی در رابطه با تاریخ قرآن، کتابات قرآن، جمع‌آوری قرآن، سیره حضرت رسول اکرم، اینها اومده مطالب رو ذکر کرده و بعد از فصل چهارم اگر خطا نرفته باشم اومده تمام تفسیرها رو بر مبنای حروف الفبا و مفسران رو بر مبنای حروف الفبا، مفسران شیعه رو و تفسیرهای شیعه رو در اون معرفی کرده. به نظرم برای حالا کسانی که مایل باشن یا حتی بخوان علاقه داشته باشن روی تفسیرهای شیعه به صورت عمیق‌تر کار کنن و روش شناسی و حتی دیدگاه‌های ایدئولوژیک و کلامی پاری از مفسران شیعه، اهم از اونهایی که نامشون مشهور باشه یا گمنام‌تر باشن نسبت به بقیه رو حالا بخوان بکاون، این به نظر میاد منبع خوب و عمومی‌تری هست. و اگر بخوام تشبیه کنم به یک کتاب دیگه که اون هم باز جزو کتاب‌های مشهور هست، یک کتاب ما داریم 100 متفکر روشنفکر دینی در جهان عرب، اگر اسمش رو اشتباه نکرده باشم، که آقای مسعود فکری اون رو نوشتن و خب در اونجا اومدن 100 متفکر دینی در جهان عرب رو، آرایشون رو، کتابهاشون رو، نگرششون رو به مسائل مرتبط با الهیات و فلسفه دین و حالا خود اسلام شناسی اومدن کاویدن و به نظرم این کتاب خوبی است. من در همین حد میخواستم فقط این نکته رو خدمت دوستان عرض کنم. خیلی ممنونم آقای سلطانی از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم جناب آقای علوی. جناب آقای خلقی نوشتند که آقای یاسر عزیز که من اون نکته انتهایی که از جمیع نقلها و نسخه های حدیث ثقلین شما بهش استناد کردید که ازش پیش نیفتید، به نظر آقای خلقی امکان پیش افتادن از سنت وجود داره. نمیتونیم بگیم یعنی یک غیر آدمی زاد ما ازش پیش نیفتیم. میگن که دلیل قانع کننده ای نیست. بعد آقای خلقی دوباره نوشتن که با توجه به ارجاع به دکتر امیر معزی در مقاله، جای آن داشت که دیدگاه شیعیان ابتدایی در خصوص تحریف قرآن و تأثیر آن در مقوله تفسیر اشاره گردد، خصوصا با توجه به تقسیم بندی پیش آل بویه و بعد از آن. من اسم کنم که مقاله یعنی بیشتر تمایل به تمرکز بر این دیدگاه حالا به تعبیر آقای یاسر بزرگوار ولایت یا حالا چه کسی تنه چه کسی کت بودن تفسیر داره، تا اینکه حالا روزومن به بحث تحریف اشاره بکنه. ولی خب به تعبیر شما شاید حالا یه ابعادی، یه صورتبندی رو از بحث رو عوض میکنه اگر تحریف رو ما بهش بپردازیم. البته در این کتابی که این مقاله ترجمه شده، نه در کتاب انگلیسی که این مقاله انگلیسی قرار گرفته به همت آقای طباطبایی، مقالات زیادی در این باره، این باور به تحریف در نزد شیعیان متقدم و حالا این مفسران امامی اولیه اومده که شاید تکمیل کننده این نگاه هست، اما در مقاله میربر اشر نیومده. این دور نکته درست است. من اسم میکنم که یه نکته بگم حالا تا قبل از که دوستان نکته رو بگن. آقای یاسر عزیز، این که شما انتظار داشتید که میربر اشر بیاد جریانهای تفسیری معاصر رو هم بیاره، از جمله افرادی که نام بردید و جریان‌هایی که ذکر کردید، من حس می‌کنم که اشر البته ذکر نمی‌کنه که من تمرکزم تا نهایت دوران آغازین پس از غیبت کبراست، اما به نظر من تمرکز تاریخی اشر این دورانه، یعنی اصلاً نمی‌خواد این تحلیلش رو تا دوران معاصر پیش بکشه، یعنی یک بیشتر به اون به تعبیر خودش شکاف تفسیری که خصوصا بین رویکرد مفسران امامی هست میخواد بیشتر توجه بده، اینکه اونها پیش از غیبت کبرا یا پیش از تشکیل آل بویه یک رویکرد تفسیری داشتن و پس از اون یه رویکردش عوض کردن. یعنی به نظر من سوال اصلی و تمرکز اشر بیشتر اونجاست و به همین قیاس اصلا الزامی نمیبینه که به نظر من بیاد جریانهای جدید رو ببینه و به نظر من باز مخاطب انگلیسی زبان او مثلا مخاطبم خیلی انتظاری نداره، یعنی انگار که یعنی جای اشر ادعا نکرده که همه شیعیان طول تاریخ اینطور فکر میکنن که حالا جریانهای معاصر هم بخواد درش ذکر بشه، ولی شاید اگر میگم دایره و تمرکز مقاله بخواد جلوتر بیاد، اون ذکرهایی که شما فرمودید شاید لازم هست، مگه اینکه شما بفرمایید که مخاطب انگلیسی زبان این نگاه قدیمی به رویکردهای شیعیان رو تو ذهنش تعمیم بده به شیعیان گوشت و پوست و استخواندار دوربر امروز خودش. مگه این رو بفرمایید؟ من حس میکنم این تلقی ایجاد نمیشه، نمیدونم، حالا شاید با توجه به مقاله من یه برداشت دیگه ای دارم.
بله، خیلی ممنونم. چند نکته مطرح شد، امیدوارم بتونم همه رو جواب بدم. از آقای خلقی شروع کنم. ببینید، ذیل حدیث میگه که از اونها پیش نیفتید، از اونها پس نیفتید، فکر نکنید از اونها بیشتر میدونید. این به سنت نمیخوره، چون سنت که موجود زنده نیست، سنته. این اساس هم که ضمیر جمع میاره و اشاره میکنه با آدمها، به نظر میرسه که وسط حدیث یا صدر حدیث به تعبیر دیگه نمیخوره به این که سنت باشه، بلکه میخوره به این که اشاره به یک سری آدم هاست. و به این اساس صدر و ذیل حدیث به نظر میرسه که با اون نسخه هایی که ثقل دوم یه مش آدم هن، حالا اطرتن، اهل بیتن، هرچی هستن، با اون نظرم بیشتر سازگاره به لحاظ تفسیر متنی. این نکته اول. و ضمن سپاس از منابعی که جناب سروش علوی معرفی کردن، برسم به نکته علی عزیز. ببینید، من انتظار داشتم با یه همچین متنی مواجه بشم که بگه مثلا رویکردهای شیعیان در مورد اینکه مرجعیت تفسیری با چه کسی است مثلا 3 تا 4 تا است. اون چهارمیش که خیلی معاصره، من در این مقاله نمیپردازم. ولی وقتی شما معاصرت رو نمیارید، هیچ اشاره‌ای هم نمی‌کنید، این توهم رو میده که گویا رویکردها اینه. میتونست بگه خب من به این نمیپردازم، بعد در یه پانویش اشاره کرد که فلان رو ببینید، اون رو ببینید. یا مثلا قرآنیون که در واقع یه وصلی ناجوری هستن در این تقسیم بندی جناب برعشر، خب اونا رو هم باید می آورد. به این اساس به نظرم به جامعیت این تقسیم بندی که جناب برعشر میاره خلل وارد میشه، مثلا اینکه مقاله به هر حال نسبتا جدیده. مگر اینکه بگیم که این سکوتش یک پیشورزی داره و اون این است که در واقع تشیع تحولاتی که در این 100 سال اخیر در تشیع امامی شده، اینا به نظرش خیلی مهم نیست، خیلی اصلا اثری نذاشته، اونقدر هنوز باید مثلا 200 سال دیگه راجع به اونا سخن بگیم. مگه که همچین در واقع پیشفرض نانوشته و ناگفته تو متن باشه، که اگه اون باشه که به نظرم عجیبه و راجع بهش باید سخن بگیم. من علی آقا، اگر استاد جعفریان گویا تو جلسن، اگر هستن و امکان صحبت دارن، میشه من سوال کنم که اینجوری بگم سوالم، از نظر این که حق انحصاری تفسیر با کیست، قرآنیون شیعه رو کجا باید گذاشت؟ و اصلا این سایی مقوله قرآنیون شیعه چه پژوهش هایی راجع بهش شده؟ اگر ایشون میشنمن و مایل هستن، خیلی مایل هستم و مشتاقم که از ایشون راجع به این موضوع بشنم.
بله، من حالا اضافه بکنم، بله، گویا آقای جعفریان افتخار حضور دارن، به ما افتخار دادن، حضور پیدا کردن. منم اضافه بر اون سوال دیگه هم که شما فرمودید، هم از ایشون هم از سایر دوستان پژوهشگری که هستن، این که فرمودید که در قرن نخست آیا واقعا این قائل به نسل‌گرایی، یعنی نسل‌گرایی و باور به خودبسندگی در بین شیعیان متقدم بوده است یا نه، تشکیکی که در این وارد کردید، این رو هم مایلم اگر نکته‌ای به نظر ایشون و سایر دوستان میرسه بیان کنند. بله، جناب جعفریان. خب، تا حالا گویا آقای جعفری تشریف ندارید؟
شما دسترسی دادین، چون بعضی وقتا باید دسترسی داده، شما دسترسی بازید، درسته؟ از اول همه دسترسی دارن.
بله بله بله، کاملا امکان باز کردن.
خب پس شما هرمنوتیکتون قبض و بستیه در اداره.
بله بله، ما چون میدونیم که دوستان بعد افطارن گرسنه چیزن،
گرسنه
معنا هم ما باز گذاشتیم.
بسیار. حالا اگر استاد جعفریان هستن در جلسه و میتونن، البته این که یک نفر نمیشه رسول جعفریان و آیدیش لزوما به این معنی است که پشتش رسول جعفریانه.
بله این هم میتونه،
این
هم میتونه،
ولی اگر هستن و واقعا خودشونن و مایلن، خوشحال میشیم که در ناظر به همین دوتا نکته بشنویم از ایشان. یکی همون که در واقع تشیع اولیه واکنشش به نسل‌گرایی چیه؟ به نظرم من فقط میتونم حدس بزنم که به نظرم نمیاد که اصلا تشیع از ابتدا با نسل‌گرایی به این معنا، به این معنا که متن مفسر نمیخواد، ولی اون که حالا مفسرش امام باشه از در اونا، ولی اصلا مفسر نمیخواد. من فکر من حدسم اینه که سر سازگاری نداشته. و در مورد قرآنیون شیعه هم اینکه اونا رو باید کجا گذاشت در بحث از ولایت تفسیری، اینم یک سوال گشوده. ولی به هر حال
بله، حالا تا ایشون صحبت بکنن، آقای خانم حسینی نکته‌ای داشتن، بفرمایید. در 3 دقیقه بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما عزیزان. من خود به نکتر مفصلم رسرم کنم، نیشی که مرد خود لسنده بودن مرد آیا به این معنا نیست که قرآن برای تفسیرش به منبع دیگه نیاز نداره؟ حالا نیست به کردن به نظرم جا این که شما فرموده این بود که قرآن نیاز تفسیر نداره، به نظرم این اومد که برای فهم قرآن نیاز به منبع دیگه نیست. اینو مفصلم حالا اگر مطمئن هستی که خب شاید من اشتباه میتوبردش. یکی این یکی این که چرا آقای شیر بود نمیدونم بسید که ایشون چرا اینا اشاره، این کلن من مقالاتی که در مورد روش های تفسیر ایشون وقت با توجه بکنم مطالعه میکردم، کلن روش تفسیر قرآن با قرآن، تفسیر موضوعی قرآن، تفسیر موضوعی حتی، اینا همه مباحث جدیدی هست، خیلی نوخاست تا الان بیشتر بر اساس روایات هست. فکر میکنم دلیلی که ایشون هم نپرداخته باشن این باشه. باز تنوز روش های قرآن به عنوان یه مرد باز از این خواهم جدید تر. من فکر میکنم دلیلش این باشه ایشون نپرداخته. که عرض دیگه ندارم.
خیلی ممنونم خانم حسینی. بله خودبسندگی نست به این معناست که نیاز به تفسیر نداره و من هم به همین معنا به کارش بودم. اما این که میگه که این بحثا جدیده و به خدا این برشه بشینه نپرداخته، آره، ولی خب این یعنی جدید بودنش مانع نمیشه از این که اونا رو در تحولات تفسیر شناختی تشیع امامی به حساب نیاورد. این رو من خیلی متوجه نمیشم که چرا این تحولات رو نیاورده، صرفا بخاطر اینکه احیانا جدیده. بعدم اینکه بگذاریم از اینکه خیلی انشده که جدیده، وقتی بررسی میکنیم میبینیم که ریشه های قدیمی هم داره، بدون اینکه صرفا رونوشتی از قدیم باشه، ولی تار و پودش قدیم هم درش هست. متشکرم.
بله
نه
اینکه
اصلا نبوده ولی این صفحات الان به عنوان یه رویکرد برای استفاده بشه، این من که من این حسی دلیل هست مقالات خوندن خیلی موضوعات جاشده. ممنونم از توضیح.
خواهش میکنم. ممنونم از شما.
جناب آقای نجفی بفرمایید، بعدش هم آقای نکونام.
اگر در این میان آقای جعفریان هم میکروفونشون باز شد، ما همچنان مشتاق شنیدن هست.
من سلام میکنم خدمت همه. نکته ای که من میخواستم یادآوری کنم اینه که خب ما امروز تشیع 12 امامی جریان اصلی شیعه است و چه بسا ما توی بحث ها دوچار استصحاب قهقرایی بشیم و تصور کنیم در گذشته هم چنین بوده لزوماً، در حالی که در گذشته لزوماً چنین نبوده. یعنی ما میخوایم تقسیم بندی کنیم، تقسیم بندی رو زمانش رو میذاریم مثلا غیبت امام 12، در حالی که تاریخ شیعه رو ما بدونیم چه بسا غیبت امام 7 توی شیعه مهمتر از غیبت امام و اگر همین کتاب غیبت شیخ طوسی رو نگاه کنیم میبینیم واقعا جریان جدی بوده که قائل بودن امام هفتم غایب است و زنده است و بعضی از این شخصیت های واقفه با امام رضا درگیر بودن، علیه امام رضا صحبت میکردن. با این حال اینها اینقدر جا افتاده بودن در شیعه که روایات اینها هنوز توی متون حتی شیعه دوازده امامی هست. چه بسا اگر قرار است زمانی تعیین بشه که مثلا رویکرد شیعه متحول شده، چه بسا غیبت امام هفتم مهمتر باشه تا غیبت امام دوازده. این که امروز ما جریان اصلی جریان اثنا عشری است، این باعث نمیشه که ما بریم تو قرن دوم یا سوم با تصور این که همیشه دوازده امامی ها اکثریت بودن با این تصور تاریخ رو تحلیل کنیم. این فقط نکته بود که میخواستم عرض کنم. تشکر میکنم.
تشکر از شما جناب نجفی. حالا یه خطی هم بفرمایید، اون وقت شما بازتابش رو در تفسیر هم میتونید نشون بدید که با توجه به امام هفتم.
یعنی ببینید کتابای واقفی ها الان دست ما نیست، یه سری روایاتی که اینها استناد میکردن شیخ طوسی نقل کرده و نام نویسنده و نام کتاب هم ذکر کرده. مثلا یه روایت هست، اینها همه منصوب به ائمه شیعه است، منصوب به امام صادقه، که خدا بنی اسرائیل رو با موسی نجات داد، این امت رو هم با موسی نجات میده. باز روایت داریم از امام صادق که پسر من این قائمی است که وعده داده شده. به ویژه اینکه امام رضا سنش بالا بود و پسری نداشت، گزارشی از شیخ صدوق آورده، کسی رفته با امام رضا صحبت کرده، از بزرگان شیعه بوده، میگه من امامت رو قبول ندارم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه از امام صادق روایت داریم که امام باید فرزند داشته باشه. امام رضا تا سن خیلی بالا ایشون بچه نداشتن، فرزند نداشتن. جریان واقفه، جریانی که قائل بودن امام هفتم زنده است و غیبت کرده، کتاب الغیبه ها اینا نوشتن. یعنی قبل از اینکه اصلا جریان اثنا عشری کتاب الغیبه بنویسه، اینها کتابش موجود نیست ولی عناوینش هست که فلانی کتاب الغیبه داشته. ما اگه میخوایم تقسیم بندی کنیم یه مرحله‌ای رو تو تاریخ قرار بدیم، من فقط نکتم این بود که نمیشه بگیم چون امروز اثنا عشری جریان اصلی است پس ما تو قرن دوسته هم غیبت امام دوازدهم مثلا بذاریم اون نقطه عطف تاریخی. چه بسا نقطه عطف تاریخی یه نقطه باشه که در اون زمان اهمیت داشته، بعدا اینها از بین رفتن. این که حالا تفسیری من بخوام نشون بدم، نه، بیشتر این روایت هم که نقل شده درباره هم دعوای اصلی است که آیا امام هفتم زنده هست یا زنده نیست، غیبت چگونه است، بیشتر در بحث همون غیبته. اما آثارش توی تفسیر نه الان چیزی سراغ ندارم که بتونم نشون.
بله تشکر میکنم. حالا میخواید یه اندیشه تعاملی بفرمایید، چون تمرکز تحلیلی بر اشر این هست که ما یک تفاوت رویکرد تفسیری میبینیم از مثلا قبل از تبیان به بعد از تبیان، این رو میخواد تبیین بکنه. شاید حالا بالاخره باید این واقعه یه جوری به هر طریقی، اگر هم حالا اون غیبت کبرا رو نگذاریم، یه تبیین دیگه جایگزین رو بکنیم که این واقعه رو تبیین میکنه، مگه اینکه بگیم که اصلا نه، این شکاف تفسیری، شکاف رویکردی پیشتر از اون واقع شده، یعنی ما قبل از تبیان هم داشتیم. شاید این چیزی که شما میفرمایید اینطور بشه با اون سازگارش کرد. جناب آقای نکونام بفرمایید.
آقای سلطانی من هستم اگر.
بله 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 جناب جعفریان، وقت شما بخیر، شبتون بخیر.
سلام، درود بر شما و دوستان. گوش میدم من البته.
اختیار دارید. حالا شما بعد از جناب نکونام، جناب جعفریان، آقای میردامادی هم یه سوالی کردن، حالا اگه تشریف نداشتید من خدمتتون میگم. بحثی بود. ممنونم مشارکت، بفرمایید. آقای نکونام بفرمایید.
با سلام بر دوستان، من نکاتی رو که به ذهنم میرسه خدمت دوستان عرض میکنم. به نظر میسه ابتدا سخن از این بود که اساساً قرآن نیاز به تفسیر نداره، چون مقصودش مشخصه و اظهار میشه حتی تفسیر حرامه. چون تفسیر در مقام این بود که کن و حقیقت اموری رو که روشن نیست بیان کنه و مخالفان تفسیر میگفتن که کن این امور مجهوله و ما نمیتونیم اونها رو آشکار بکنیم و سوال و جستجو و واقع تفسیر اینها یه امر بدعت‌آمیزه. تعبیر مالک ابن انس و پیروان او همین بود که کنه این امور مجهوله و سوال نسبت به اینها بدعت و ما باید فقط به اینها ایمان بیاریم. به نظر برسه معتزله اولین کسانی بودن که طرفدار تفسیر و به تعبیر دقیق‌تر طرفدار تعبیر بودن و جهتش این بود که اونها نمیتونستن آیات صفات رو بر معنای ظاهریش هم بکنن و این آیات رو برخلاف ظاهر هم میکردن و خب اهل حدیث به شدت با مخالفت میکردن. به نظر میرسه که ائمه شیعه که تقریبا مصادف با رویش معتزله بودن به طور عمده صادقین اینها، اینها میشه بگیم پیرو به معتزله بودن. شیعان بعدم که به نظر میرسه که با معتزله خیلی سنخیت دارن. اونها نظیر معتزل اعتقاد داشتن که نیاز به تفسیر داره قرآن و خب حق تفسیر رو از آن ائمه میشمردند و دوستان سوال کردن که قرآنیان شیعه اینجا چه جایگاهی داره. به نظر میسته که قرآن شیعه به واقع هم دنبال روان اهل حدیث هست، البته نه به معنای دیگه، چون ها میگن که خب روشن قرآن و نیاز به تفسیر نداره. البته نیاز مطلق رو نمیگن مثل ظاهرگرایان، میگن که آیت متشابه نیاز به تفسیر داره، ولی آیت متشابه را کسی خارج از قرآن نیاز نیست که تفسیر کنه، میتونیم آیت متشابه را با ارجاع به آیت محکم فهم کرد. و اما اینکه آیا قرآن نیازمند تفسیر هست و چه کسان حق تفسیر دارن، به نظر میرسه که تفسیر امر نیاز به تفسیر امر عارضیه، یعنی بر اساس گذشت زمان و فرد قرآن پیدایش مکاتب کلامی و فلسفی و دیگر دانش بشری و تعارضاتی که حاصلشون نیاز به تفسیر رو پدید آورد و طبیعتاً کسانی حق تفسیر دارن که بخوان که همان معنایی را که مخاطبان قرآن یعنی عرب حجاز اصل موضوع از آیت قرآن میفهمن اون رو بازیابی کنن. اما اینکه بخوان پیش‌فرض‌های فلسفی و کلامی و جز اونها رو که در اصل موضوع اون اطلاعات نبوده اونها را بخوان که حاکم بر قرآن بکنند، طبیعتاً این تفسیر به معنی کشف مراد نخواهد بود، بلکه تطبیق و حاکم کردن آرای قرآنی و قرآنی به قرآن خواهد بود. ممنون.
دین آنلاین، آوردگاهی برای مواجهه دین‌پژوهان و مهندسان با باورهای دینی.
تشکر از شما جناب آقای نکونام بزرگوار. این نکته آخرتون معید همون جریان قبض و بست است که آقای یاسر میردامادی هم در نکاتشون گفتن. خب آقای جعفریار بزرگوار، اگر براتون امکان داره و در حین گفتگو در جریان بودید، یک نکاتی رو آقای یاسر گفتم و منم یه سوالی رو از نکات ایشون قید کردم، گفتم که اگر در جریان بحث بود استفاده می‌کنم نکاتتون.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان. من بیشتر برای استفاده اومدم و گهگاهی هم البته بیرون میرفتم و برمیگشتم. حقیقت تو بحثایی که شد استفاده کردم، هم از آقای یاسر و هم از پرسش‌های دوستان. توضیحات شما بسیار خوب بود. خب دایره بحث یه قدری مختلف و متفاوت و حوزه‌های زمانی و مکتبی متعدد رو در بر میگرفت. نسبت به سوالی که شما مطرح کردید فکر نمی‌کنم نکته‌ای داشته باشم الان، ولی فقط درباره اون قسمت اخیر صحبت‌های میدامادی که درباره جریان معاصره، یک بار من یک کار عرض کنم که ویژه‌ای کردم درباره این بحث محکم و متشابه از نگاه خرقانی و شریعت سنگلجی و آقای طالقانی و شعار و اینها. بله، و اینکه این در واقع یک شعبه ای از به اصطلاح همون بحث هاست. حالا آقای یاسر اشاره کردن به اون تفسیرهای قبض و بستی، ولی حقیقتش قبل از اون این نوگرایی مذهبی بله
بفهمید آقای
صدا میام.
بله بله آقای جعفریان، دوستان لطفا میوت کنن میکروفون ها رو، ممنون میشم.
قبل از این بحثی قبض و بست تفسیری یک سوال مطرح شد که آیا قرآن رو عامه مردم میفهمند یا نه. حالا این توی تفسیرهای سید قطبی بود، تفسیرهای آیه طالقانی بود، ولی یه مبنایی هم داشت که آیه قرآن چقدرش متشابهاته و چقدرش محکماته. مثلا اون تقوی معروف میگفت متشابهات فقط حروف مقطعه است. کلن گرایش به سمت این بود که دایره متشابهات رو کم کنن و بگن که عامه مردم بیشتر میفهمند. این یک عرض کنم که جریان نسبتاً گسترده ای با چندین کتاب و چندین رساله. خود فراغانی خب رساله خاص محکم متشابه داره و شریعت سنگلجی میگفت که متشابهات فقط برای هدایت افراد ضعیفه، ولی محکمات برای هدایت عقلای جامعه است. یا مثلا سید بهادرالدین شهرستانی میگفت که متشابهات برای کشفیات علمی جدیده و خداوند متشابهات رو گذاشته برای اینکه احکام نجوم و مسائل اینها رو عرض کنم اشاره بکنه. و به هر حال تمایل به تعمیم فهم قرآن بود بین عامه مردم و یه واکنشی بود نسبت به دورهای قبل که تفسیر خاص ائمه هست و تفسیر در واقع فقط با حدیث پروندش گشوده میشه، هیچ کس حق این که توضیحی بده. ادامه یه همون جریانی که مال عرض کنم که اهل حدیث هست. من خاطرم هست که الان دقیق به ذهنم نمیاد، ولی صادق طقوی هم یک رساله ویژه‌ای داره درباره بحث‌های متشابهات و آقای طالقانی هم رو کردش همین بود. و یه سری تفسیرهای کلن اجتماعی، حالا قبض و بستی به یک معنا نه، ولی تفسیرهای اجتماعی از قرآن همزمان با رشد نگاه‌هایی که تفسیر اجتماعی از دین داشت، تفسیرهای سیاسی داشت، تفسیرهای انقلابی داشت، خالصی هم داره. خالصی هم همین بحث رو داره باز شیخ محمد، اونم با همین روی کرده و اینها اغلب اون من فسر القرآن به رأیه رو خیلی معناش رو خاص میکنند و خیلی معناش رو در واقع میبرن توی حاشیه و اجازه میدن که افراد مختلف راحتتر و بهتر عرض کنم که از قرآن استفاده بکنن. این یک ویژگیست که ما هم رساله های مستقلی در موردش داریم، هم متناسب با شرایط اجتماعی جدیده و روی کرده که نسبت به قرآن هست و گاهی هم به عنوان نهضت بازگشت به قرآن ازش یاد میشه که خب توی کارهای آقای بازرگان و دیگران هم در واقع به این شکل و به این سمت و سو هست. من نمیدونم توی اون مقاله‌ای که مورد بحثه کلن این روی کرد که مال حدوداً 100 سال گذشته است تقریبا مورد توجه قرار گرفته یا قرار نگرفته. این نکته بود که یک زمانی من کار کرده بودم و بعضی رسائلش هم چاپ کرده بودم، مثلا رساله خرقانی رو و حرفای سید بهادرالدین و دیگران رو. خیلی متشکرم.
تشکر از شما جناب آقای جعفریان. البته نه، مقاله نهایتاً در تفاسیری مثل مجمع البیان تبرسی متوقف میشه تحلیل تاریخیش و تا اون دوران رو بررسی میکنه، از اون جلوتر نمی آید. خانم فاطمه حسینی،
ببخشید قبل از اینکه بریم جلو، من اجازه میدین یه سال دیگه بکنم استاد جعفریان؟ خیلی کوتاه. خیلی ممنون از توضیحاتون. من میخوام تلاش کنم رابطه قرآنیون رو با همین بحث ما، یعنی حق تفسیر، بفهمم. آیا جناب استاد جعفریان شما قبول دارید که روکر قرآنیون به نوعی تلاش برای باز کردن باب حق تفسیره، به توضیحی که در جلسه دادیم.
دقیقا همینطوره آقای طالقانی و دیگران، اینا معمولا با حدیث مشکل دارند و بسنده بودن قرآن رو مطرح میکنن و چاره‌ای ندارن جز این که بگن قرآن هدل الناس بودنش در واقع عمومیه، و حتی اینا یه تأکید دارن میگن که مثلا ممکنه ما آیات مشکلی داشته باشیم ولی اینا آیات متشابه نیست، یعنی با همین تعبیر، و امکان باز کردن قفل‌های قرآن به راحتی وجود داره. بعدها این قصه رو من فکر کنم فرقانی هم دارند، یعنی اون باب تفسیری که گودرزی باز میکنه شاید 15-16، حالا ضمن اینکه تحلیل های انقلابی و سیاسی اجتماعیه، ولی این هم ابتنایش بر همین اصله که متشابهات بسیار کمه، و یکی هم بر این اصله که اینها قرآنی هستن و نیازی به حدیث نمیبینن و خیلی به اون بحثا توجه ندارن. البته حالا انقلابی هاشون گاهی به نهج البلاغه توجه دارن و به صحیفه، ولی به حدیث توجهی ندارن. و آقای صادقی هم همینطور، آقای صادقی هم همینه.
و اینکه مرحوم علامه رو در المیزان آیا میشه به نوعی از قرآنیون دونست، مثلا تفسیر قرآن به قرآنش؟
ببینید یه نکته‌ای به نظر من هست که ما تو دوره معاصر تحت تاثیر جنبش سلفی اصلا سراغ این ماجرا اومدیم، یعنی و حتی توی این چند دهه هم تحت تاثیر سعودی ها توجهمون به قرآن و حفظ قرآن و اینا بیشتر شده. این در واقع یه پدیده متأخری است و یه مقداری توی انتقاد از حدیثه، یعنی میراث حدیثی است که به اصطلاح، و این که شما فرمایید قرآنیون دقیقا همینطوره، یعنی این یک ویژگی است. ما اگه چیزی از تفسیر داریم تو دوره صفوی و قاجار تفسیرهای تحلیلی نیست یا فلسفیه به معنی خاص صدرایی شه که آقای طباطبایی دنبال روی اون سنت هست، البته یعنی اون رو بایستی مؤثر درش دونست، ولی فارغ از اون در این یعنی تفسیری مولا صدرا و اینا، فارغ از اون حدیثه، و حدیث هم کلن مبتنی بر اینه که قرآن قابل فهم نیست، یعنی اون روایات رو در واقع برای شما توضیح میدن. بعد ما ترجمه های قرآن داریم که این احادیثه، یه ترجمه ایم از دوری صفوی چاپ کردم از شیخ نورالدین کاشانی، متن احادیث رو آورده عیناً گذاشته توی ترجمه، شبیه همون چیزایی که از کارهای فیض و دیگران داریم. ولی آیه طباطبایی دو طرفه است، ضمن اینکه اقبالش به قرآن متأثر از این گرایشات جدیده و خب بحثای اجتماعی سیاسی هم داره و اون مسئله خاص خودش، از یک جهت پیرو سنت صدرایی توی تفسیر و دنبال روی اونه فکر میکنم.
و فقط سوال آخر، بعد از آقای صادقی تهرانی اوضاع قرآنیون در حوزه علمی شیعه چیه؟ مثلا از کمال هیدری ما میتونیم بگیم قرآنیه، حالا اهم از این که بتونیم نتونیم دیگه، الان شما میتونید کسی اسم ببرید از احیا از علمای شیعه حی که بشه اونا قرآنی تلقی کرد؟
فکر نمی کنم کار جدیدی تو قم شده باشه که اسم یک جریان بشه روش گذاشت. آقای هیدری خب مدل دیگریه، ضمن اینکه ممکنه بعضی از ویژگیش با این تطبیق بکنه. ما هیچ نوع کار تفسیری در دوره جدید بعد از این دوتا کار با این دوتا روی کرد نداریم، بیشتر تفاسیر عادی برای مردم کار تفسیر نمونه است که یک چیز در واقع ترجمه شرحه، و نمونه هایی که شبیه اینه توی قم چند تا مثل اون آقای جعفری که کار کرده. نه کار جدی فکر نمی کنم، و آدمی هم الان به خاطرم نمیاد که عنوان قرآنی بودن بشه داد بش. من خودم تفسیرهای آقای صادقی رو رفته بودم یه تعدادیش رو تو مسجد امام، مثلا توی مسجد امام زین العابدین در همون سال 59، و خب اون یه مبانی مشخصی داشت، بعدم چند بار باش گفتگو کرده بودم، یه متنی هم دربارش نوشتم که خیلی خوشش نیومد. او در واقع نقاد حدیث بود، ما الان اصلا در قم به سبک سنتی نقاد حدیث نداریم، عکسش دارالحدیث و مراکز دیگه روی کردشون خیلی حدیثی شده و داره روز به روز هم به نظرم بیشتر میشه، فکر میکنم اینجوره.
یعنی از میراث مثلا آصف محسنی، آقای بهبودی، از اینان یک نوع قرآنیگری در نیومد؟ در قم، درسته؟
نه به هیچ وجه فکر نمی کنم در قم چنین کاری باشه. نه نه آقای صبحانیه که خب اون تفسیر موضوعیش اینا در واقع شبیه هم کاریست که آقای مکارم کرده و گاهی رنگ فلسفی داره و همه یا رو خط آقای طباطبایی عمدتاً یا یه خطای تفسیر مردمی عمومی به سبک فیزلال و چیزهایی که به مسائل اجتماعی میپردازه. یک چیزی که یه مبانی متفاوتی از اینا داشته باشد من نمیشناسم، شاید آقای مهدوی راد اینا که آشناترن با این حوزه‌های تفسیری بشناسن.
خیلی ممنونم از توضیحش، خیلی استفاده بود.
بله تشکر میکنم از جناب آقای جعفریان و دوست بزرگوار آقای میردامادی. آقای قاسم درزی نکته داشتم من قبلش بگم، به نظرم شما تفسیر المیزان رو که از این حیث نگاه میکنید، علامه معمولا بحث‌های تحلیلی و تفسیری اجتهادی خودش رو از جمیع جهات، از حیث لغوی، از حیث بعضی بحث‌های تاریخی، بعضن بحث‌های اجتماعی و از مناظر فلسفی انجام میده، همونطور که دیدید حتما. و بعد اون، یعنی بعد این دستبندی هایی که انجام میده، گونه شناسی هایی که میکنه، بعد تفاسیر رو، ببخشید، احادیث مرتبط رو توی بخش جداگونه میاره و معمولا هم کاری بهش نداره، یعنی صرفا یک گردآوری حدیثیه و کمتر هم دخالت داره در اون بخش بالا، یعنی در بخش تفسیرش اون احادیث کمترین شاید تأثیر رو دارن، یعنی انگار یه تلفیقی از این رویکرد تفسیری شخصی است با دست کم ذکر کردن حد اقلی احادیث. بله آقای درزی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران و آرزوی قبولی تئاتر دارم. در مورد علامه که فرمودین، علامه روایات رو شاهدی برای اون معنایی که از آیات در نظر میگیره میاره، یعنی تکلیفش، تکلیف معنا و تفسیر رو در قسمت قرآنی مشخص میکنه و وقتی روایات رو میاره از روایات به عنوان شاهدی برای اون معنایی که توی قسمت قرآنی بهش دست پیدا کرده استفاده میکنه، یعنی روایات مؤید اون بخش قرآنی هستن، یعنی فرعی بر اون بحث قرآنی مطرح میشن. از این جهت سازگاری داره با روی کرده قرآن به قرآنش که معتقده باید از طریق حالا خود قرآن این فهم اتفاق بیفته و خب این نگاه شاهدگونه هم خب یه خورده شاید غریب باشه در تفاسیر اسلامی، اینکه روایات رو فردی بیاره و در یک بخش مستقل، البته خیلی هم حجم روایات زیاد، تا حدی که برخی عنوان تفسیر روایی هم برای تفسیر المیزان استفاده کردن. خب از این جهتی که عرض کردم خیلی متفاوت میشه تو روی کرد با تفسیر روایی. یه نکته دیگری در ارتباط با تفسیر علامه طباطبایی اینه که توی بحث محکم و متشابه علامه خب خیلی مفصل بحث میکنه، تقریبا یک جلد از تفسیر المیزان به بحث محکم و متشابه اختصاص پیدا میکنه. اینکه معنای محکم و متشابه از نظر یکی چیه، تعویل چیه. نکته جالبتر اینه که عملا علامه از این بحث مفصل استفاده نمیکنه در تفسیر المیزان، یعنی شاید در 97% مواضع تو آیات با توجه به دیدگاه خودش که به ابن تیمیه هم نزدیکه مشخص نمی‌کنه که الان این آیه محکمه یا متشابه و تأویلی که مورد نظرش چیه، یعنی اون همه بحث اتفاق میفته اما نتیجه گیری و جنبندی اتفاق نمیفته. من این نکته رو دورانی که تحصیل میکردم آقای دکتر مهدوی راد اشاره کردن و نکته کاملا درستی هم هستن، یعنی وقتی میریم تو تفسیر نگاه میکنیم این اتفاق میفته. شاید این ناظر به یک نکته بنیادی تر باشه و اون اینه که خود بحث محکم و متشابه به نظر من یه بحث ابداعیه و خیلی مبانی قوی نداره، به این جهت که خود آیه 7 آل عمران که اصلی ترین آیه است، چون بقیه آیاتی که در قرآن مرتبط با محکم و متشابه هستن هیچ تقابلی بین محکم و متشابه توشون نیست، یعنی یا همه آیات محکمن یا متشابه. تنها آیه‌ای که این تقابل درش وجود داره آیه 7 آل عمرانه. آیه 7 آل عمران هم اگر از منظر محکم و متشابه بخوام بهش نگاه بکنیم خودش متشابهه، یعنی ابهاماتش بسیار بسیار زیاده، نه معنای محکم درش مشخصه نه معنای متشابه، نه کارکرد محکم درش مشخصه نه کارکرد متشابه به شکل دقیق مشخص شده، و ابهامات این آیه به قدر زیاده که ما بخوایم این آیه رو مبنای قرار بدیم برای تعریف کردن محکم و متشابه، تصور میکنم یه چالش بزرگه که خیلی باز قرآن پژوها و مفسران ما ورود پیدا نکردن به این چالش و پیشفرض گرفتن که انگاری بحث محکم و متشابه هست و این رو پروروندن. خب این مبنای بحث تفسیر قرآن به قرآن هم هست که حالا به نظر میاد علامه میتونه توی قرآنیون قرار بگیره، از این جهت که معتقد قرآن استقلال داره در فهم و اینکه ما میتونیم آیات رو از طریق خود قرآن متوجه بشیم، معناش رو بدون اینکه به منبع دیگری رجوع بکنیم، که باز این هم مبهمه. یعنی خود تفسیر قرآن به قرآن از این جهت ابهام داره که ما چگونه میتونیم آیات رو معناش رو بدون هیچ منبع دیگری متوجه بشید. من تصور میکنم با توجه به اینکه این مفسرین رفتن سراغ تفاسیر دیگه، یعنی علامه طباطبایی داره دائم به تفاسیر دیگه ارجاع میده و اون تفاسیر عملاً از تاریخ، از ادبیات عرب، از بسیاری از منابع برای فهم استفاده کردن و اون جنبندی که دارن میکنن، علامه هم عملاً داره بر پایه همونها به دیدگاه جدیدی دست پیدا میکنه، گرچه که تو قرآن به قرآن واقعا این تفسیر شاخص محسوب میشه، اینکه شواهد آیات رو از جاهای مختلف گردآوری میکنه تو جنبندی خودش، ولی بنیاد کارش بر دیگر تفاسیره که ارجاعات متعدد هم داره و اون تفاسیر این نگاه رو ندارن، از منابع متعدد در فهم آیات استفاده کردن. شاید این تصور به وجود اومده که تونستن از طریق قرآن به قرآن به این فهم برسن، ولی عملا این گونه نیست و خب در تاریخ هم فکر میکنم این گونه نبوده، یعنی اون مسائل نافع ابن ارزه رو از ابن عباس داریم که در جزء صحابی محسوب میشه و اون همه اشکال داره در بسیاری از آیات قرآن در فهمشون. بقیه صحابه هم همینطورن، یعنی هم از ابوبکر هم از عمر، از بسیاری از صحابه ما مشکلات بنیادین در فهم آیات رو میبینیم که باهاش روبرو هم. پس این تصوری که صحابه در فهم آیات مشکلی نداشتن، بعدن این مشکلات برای قرون آتی ایجاد شده که یکی از بنیادی ترین استدلال‌های قرآنیون محسوب میشه. این استدلال به نظرم یه استدلال غیر واقعی است، یعنی مستندات این افراد برای اینکه نشون بدن صحابه در آیات ابهامی نداشتن اصلا و به هیچ وجه کافی نیست و به جهت نبوده، یعنی جستجو نکردنشون شاید به این رسیده. من فقط یه نکته دیگر عرض کنم بحثمو تموم کنم. در ذات دوره معاصر در ذات روکبه تدبری نمیدونم چقدر اینجا بحث شده، من چون خودم یکی دو تا از این افراد شاخصشون رو مورد نظر داشتم خیلی 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 به قرآنیون نزدیکن و این اعتقاد که ما باید از هیچ منبعی برای فهم قرآن استفاده نکنیم، تا حدی که حتی ادبیات عرب رو یک مانع میدونن برای فهم قرآن، معتقدن که باید خودمون رو در مقابل قرآن قرار بدیم و قرآن به ما نازل بشه و ما قرآن رو بفهمیم. حتی راهکاری براش ارائه نمی کنن. خیلی از جریانات عرفانی متأثرن توی این دیدگاه ولی خیلی رایجه، یعنی من تو ایران که به شکل خاص تو این زمینه مطالعاتی داشتم با افراد شاخصشون، این نگاه که قرآن استقلال داره در فهم و دیگر منابع دارن ما رو دور میکنن از معنا و مراد اصلی آیات، بسیار رایج و مشهور، شاید بتونه به این بحث کمک کنه. ببخشید از قصدی.
اختیار دارید. این افراد شاخص که میفهمید نامی هم میتونه نام ببرید آقای درزی؟
اصلا آقای محمد علی لسانی فشارکی که تو جریان های تدبری شاخصن، آقای استاد صبوحی، افرادی که تو جریانات تدبری خیلی شناخته شده هستن معمولا این نگاه رو دارن و از طریق همین نگاه. آیه لسانی فشارکی چند تا کتاب هم دارن، چند تا طرح تحقیقاتی مفصل دارن، با وجود اینکه تو جامعه آکادمیک اینها شناخته شده نیستن، ولی در بین عموم مردم و توده مردم خیلی خیلی مقبولیت دارن و واقعا طرفداران خیلی زیادی دارن. حتی تو جامعه دانشگاهی غیر، مثلا تو دانشگاه تهران من میدونم آیه استاد الهی و حالا پیروانشون خیلی خیلی سالهای متعدد مباحثی رو داشتن. البته من متمرکز رو استاد الهی تا به حال نبودم رو جریان تدبری ایشون، ولی رو چند تا جریان دیگه‌ای که تمرکز داشتن مثل آقای لسانی فشارکی و افرادی که متأثر از ایشون هستن، این نگاه خیلی پررنگه. حدس می‌زنم تو جریان تو بقیه جریانات هم باشه، البته باید بررسی بشه.
بله، تشکر میکنم از شما. آقای سمنانی هم می‌خواستن صحبت بکنن، قبلش دوست بزرگوار دیگری پرسیدن. البته یه مقدار بحثمون خیلی داره دیگه معاصر میشه و یه کمی از مقاله دور شدیم. دوست بزرگوار دیگه پرسیدن که آقای عبدالعلی بازرگان در کدوم دستبندی قرار میگیره و بله، و یک خانم حسینی هم قبلترش پرسیدن که آیا این که حق تفسیر برای افراد خاصی باشه در تناقض با آیاتی که با یا ایها الناس شروع شده نیست؟ جناب استمنانی بفرمایید، اگر ناظر به مقاله باشه بهتر هست، بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکرم. صدای من هست؟
بله جناب استمنانی، بفرمایید.
بله، ممنونم. آقای میر دامادی عزیز، من یکی دو تا پژوهش چند سال پیش انجام دادم، متاسفانه برای شافم نفرستادم. یکی در باب همین آیه شریفه تعبیر بر آسخون بود در متون کهن صوفیه، یکی هم در باب غزالی در احیا، چون اونجا یه جریان شناسی تفسیری هم میکنه از معتزله تا اسماعیلیه و نظر خودش رو هم میاره. ببینید اونجا چون در گزارش های سلطانی عزیزم بود، گفتن که اهل سنت عموما بر الله وقف کردن در مجرد باب استیناف و باب عطف. به نظرم صوفیه تا جایی که من پژوهش کردم، یعنی شأن تعبیری رو برای راسخون علم قائلن عموما، یا اگر هم بعضی از اونها قائل نباشن یعنی به یه تناقضی افتادن. عرض می شود که غزالی هم در احیا گویا افراط و تفریط ها رو مشخص میکنه، یه جریان شناسی داره اونجا و نشون میده که چجوری مسلمانان عموما به افراط و تفریط افتادن در بحث تعبیر، و این بحث تعبیر این بحث رو خیلی خوب اونجا انجام میده که چگونه میشه به راه اعتدال بازگشت. خیلی ممنون ارادتمند.
من از همین نکته آخر آقای دکتر سمنانی شروع کنم. خب ببینید، برعشر اصلا این نکته که جناب دکتر سمنانی گفت اشاره نمی کنه که در اون آیه، چون ببینید اصلا بس چیه برای دوستانی که احیانا مقاله رو نخونن یه خاطرشون نیست، بس در اینه که کت تفسیری تنکیه به تعبیر امروزی لغت مخفیانه. چی ایان می گفتن؟ این ولایت در تفسیر یا حق انحصار دست امامه. برای که دلیل بیارن، یکی به حدیث سقلین، چند تا دلیل می آوردن، یکیش حدیث سقلین بود، یکیش آیه ور راسخون بود. به طور طبیعی ور راسخون رو عطف می گرفتن شیعیان، برعشر هم اشاره میکنه. ولی این نکته که جناب دکتر سمنانی گفت نیاورد که صوفیان سنی هم عطف می گرفتن، یعنی نمی گفتن فقط خدا می دونه تعبیرش نقطه راسخون و علم هم مثلا می گویند. نه، میگه خدا می دونه و راسخون و علم. درسته که مصادقش صوفیه لزومن با امامیه کی نمیدونستن، در مواردی هم میدونستن البته، یعنی ما صوفیه چیزم داریم، عرض کنم که صوفیه شیعه هم داریم، ولی به هر حال عطف میدونستن. خب این نکته رو بر اشعر حتی به اشاره نیاورده و اینم به نظر نکته بسیار مهمی است که نشون میده تصویر این وقت پیچیده‌تر از چیزیست که بر اشعر آورده. این یه نکته. نکته دیگه، من از توضیحات که جناب قاسم درزی عزیز آوردن هم در مورد که منم والا شخصا، البته جناب استاد جعفریان اشاره کردن که آقای طباطبایی یک گرایش تفسیر صدرایی داره که اون رو به راحتی نمیشه با جریان موصول قرآنیون سازگار کرد، ولی به هر حال یک رگه قرآنی گرایی بدون شک داره. این یعنی منم اینجوری میفهمم که واقعا روایات رو مؤیدانه میاره علامه، و این رویکرد تدبری در قرآن که گفتم یادداشت کردم اصلا آشنا نیستم و خیلی برای من جذاب و جدید بود. خیلی متشکرم.
تشکر فراوان. جناب آقای احمدی منش رد کردن، نوشتن که بخش قابل توجهی از اختلاف‌های میان صحابه به نظر ایشون درباره قرآن به موضوع ناسخ و منسوخ یا ارتباط آیات با نمونه‌های مشابه در عهدین مربوطه، یعنی به طور کلی مشکلات در اون متن قرآن. حالا من ناظر به همین نکته‌ای که جناب آقای احمدی منش نوشتن، باز یه سوالی دوستان رو دعوت به تأمل در نکته بکنم که توجه رو مقاله جلب کرد. تبیین بر اشعر در مقاله این هست که خب همونجوری که گفته شد، اون شکاف تفسیری بین رویکردهای عقلی اجتهادی با رویکردهای حدیث گرایانه و انحصار در احادیث مرتبط با ائمه به نظر برعشر غیبت کبراست، اون بحرانی که ایجاد میشه، و دلیل دوم اون قدرت گرفتن آل بویه. حالا سوال اینه، آیا لزوماً، یعنی در این تبیین نمیتونیم تردید بکنیم، یعنی به این معنا که حالا مثل اون چیزی که جناب آقای نکونام گفتن که این جریانهای تفسیری، اصلا تفسیر لزوماً بعضی وقتا از انفعال میآید، انفعال به معنای اتفاقات بیرونی، یعنی رخدادهای بیرونی که ما رو دوباره به یه بازاندیشی و بازتفسیری متن فرا میخونه. آیا نمیشه گفت که نه لزوماً حالا غیبت امام که گرچه تأثیر داشته دست کم در جریان شیعه، و نه لزوماً لزوم اون تثبیت عقاید پس از دوران آل بویه، قدرت گرفتن آل بویه، بلکه پیچیده تر شدن وضعیت فرهنگی اجتماعی، بلکه مواجهه با فراورده های فکری دینی فرهنگی دینهای دیگه، ملتهای دیگه، که خصوصا در اون قرون دو و سه ما میدونیم که خیلی شدت بیشتری گرفت و مسلمونها با آرا و افکار ادیان دیگه، ملتهای دیگه خیلی بیشتر آشنا شدن. آیا اینها جریانهای تفسیری را نبرد به سمت یک نوع بازخوانی؟ حالا در جریان شیعه امام نبود که از امام بپرسن، مجبور شدن خودشون برن بپرسن. نمیخوام بگم عملیات با نبود امام نبود به نظر، نمیتونیم اینو بگیم، بلکه عملیات با یک سری تحولات بیرونی دگرگون شده است، مثل چیزی که ما امروز حس میکنیم. یعنی مثلا ما امروز چطور این بازخوانی های متعدد و بازاندیشی ها خیلی جدی شده برامون، دقیقاً به این خاطره که خب ما تحولات بزرگی داریم از سر میگذرونیم و مدام به خودمون میخزیم، از خودمون میپرسیم، دوباره به بیرون نگاه میکنیم. من میخوام ببینم این تب در این تبیین بر اشعر نمیشه تشکیک کرد، حالا دوستانی که مقاله رو خوندن یا اینکه حالا با توضیحات من اگر نکته منتقل شده باشه.
من علی آقا یکی از سوالام از چشم من افتاد، کسی به نام ام ام پرسیدن که نظرتون در مورد تفسیر آقای عبدالعلی بازرگان چیه؟ من به نظر میاد که آقای عبدالعزیز بازرگان هم در زمره قرآنیونه بی تردید.
بله بله بله، به نظرم نکتهاتون درست هست و این دستبندی، گرچه الان خیلی رسم شده جریان شناسی و دستبندی و اینها، و یادم با یکی از دوستانی که الان میخوام نام ببریم، این جریان شناسی ها هم خیلی وقتا خیلی شمیم خوبی ازش نمیاد معمولا، ولی آره میشه آقای بازرگان رو در این دسته جای داد اگر حالا خودشون موافق باشن، چون این خیلی وقتا افراد خودشون موافق نیستن ولی ما میگیم اونجایید شما.
من یه اشاره بکنم، چون در مقاله کسی مطلقا اشاره به قرآنیون نیست، پس چرا ما داریم هی راجع به این صحبت میکنیم؟ چون کاملا مرتبطه به بحث از حق تفسیر قرآن در تشیع امامی معاصر، و از همین رو ما هی روی اون تاکید میکنیم به عنوان یه حلقه مفقوده حاشیه‌ای ولی مهمی در تحولات تشیع امامی 100 سال اخیر، که در مقاله بر اشعر به طرز به نظر من قابل نقدی قایم.
بله تشکر میکنم. جناب آقای صالحی بفرمایید، ما دیگه به دقایق آخر نشست هم داره نزدیک میشیم. من تو اینجا حالا یادم رفت بگم دوستان یه یادآوری بکنم ابتدای شروع این جلسه، چون ما بنامون بر شروع بر ساعت 10 بود، ما شبهای قدر یک ساعت، یعنی این دو شب پیش رو یک ساعت زودتر جلسه رو آغاز خواهیم کرد که یک ساعت زودتر تمام بکنیم که کمتر به اون مراسم ها و اوراد و اذکار شب قدر بر بخوره. این دوستان خاطرشون باشه، جلسه آینده هم ساعت 9 برگزار خواهد شد. جناب آقای صالحی بفرمایید.
سلام، خدا قوت. بله من فکر کنم جلسه 10 شروع میشه از دست دادم، ولی گذاشتم بیشتر استفاده کنم از صحبت آقای یاسر، ولی به هر حال باز حالا بعدم پیگیری میکنم. به نظر من مکتب تشیع یک، اولا که وقتی قرآن نازل شد در واقع با گذر زمان مشکل فهم ایجاد شد، چون همچه زمان که میگذره در واقع مشکل ایجاد شد، چون در همون زمان فهم ایجاد میشه و مشکل ایجاد میشه، بنابراین زمان مشکل ایجاد کرد و بعد تشیع اومد و با امامان در واقع اومد این مسئله رو حل کرد و مسئله رو بروز کرد و از این طرف بسیار متلقی رفتار کرد. منتها وقتی غیبت صورت گرفت در واقع مشکل پیش اومد که خب الان ما اون مرجع رو نداریم، یعنی از قرآن فاصله گرفتیم، الان از امام هم داریم فاصله میگیریم و بنابراین باز دوباره زمان مشکل ایجاد کرده، یعنی فاصله زمانی افتاده و زمان نیاز به تفسیر ایجاد میکنه و حتی خود گفته های امامان هم الان نیاز به تفسیر ایجاد شده. این به خاطر طبیعت زمان هست و حالا امروز که میان میرسیم به مثلا دوران دموکراسی و شعبه شدن علوم، در واقع اولا که علوم شعبه شعبه شدن، روانشناسی جامعه شناسی دیگه، در واقع هر کسی توی زمینه تخصص داره با یه دیدی میتونه نگاه کنه. بنابراین ما چه بگیم انحصار تفسیر وجود داره چه نداره، این مسئله باز شده و باز میشه، یعنی یه روزی حالا در آینده خیلی بیشتر به نظر من. حالا در غربم همینجوری بود دیگه، با تفسیر و چاپ مثلا متون مقدس دین یه حالت دموکراتیکیه. من به نظر این مسئله باز خواهد شد، یعنی حالا هر چی که در تاریخ گفته شده باشد، من به نظر این مسئله باز خواهد شد و این تفسیر مجاز خواهد شد به خاطر حالا روح دموکراسی که حاکمه و به خاطر شعبه شدن علوم. و دیگه حالا فرد میتونه به قرآن مستقیم مراجعه کنه، میتونه به قرآن و حدیث مراجعه کنه، ولی نمیتونه ادعا بکنه که من اینی که میگم حالا چون از حدیث استفاده کردم این حقیقته. طبیعتاً خیلی واضحه. میتونه منابعش متکثر باشه یا واحد باشه. مثلا ما می‌خوام مولانا رو بفهمیم، بریم مثلا عطار هم بخونیم، بعد مولانا رو بهتر بفهمیم، بعد بهتر توضیح بدیم، همه هم بگن چه خوب تو توضیح دادی. یعنی اینجا دیگه پای انتخاب ما در میونه و اینجا دیگه فرد در واقع خودش بخشی از جریان دین میشه و انتخاب‌هاش و دیگه مرزها برداشته میشه. ولی باز اینجا که حالا یه بحثی هم داشتیم، مثلا آقای مشتری شبستری از هرمنوتیک استفاده کردن، در واقع اعتراض بهش شده بود که شما مثلا از دانشمندان آلمانی مثلا استفاده کردید، ما مثلا از آموزه‌های ائمه استفاده می‌کنیم، یعنی این انتقاد بهش شده بود. ولی منظورم این ناگزیره، یعنی حالا کسی میتونه کار نکنه، میتونه از دیتاهای مثلا تشریع هم استفاده کنه، ولی باز داره از اون داده ها استفاده میکنه، از خودش که مستقیم که وصف که نمیتونه ادعا بکنه. ولی بازم تفسیر قرآن به قرآن نمیشه نهایتا. به نظر حتی اگه کسی احادیث هم بذاره کنار بگه فقط قرآن، این نمیشه بگه این تفسیر قرآن به قرآنه، چون در واقع اون پیش‌فرض‌های خودش به هر شکلی که حالا رجوع کنه وارد میشه، یعنی در واقع هر جورش فرض کنیم باز یه سری پیش‌فرضی داره که داره به قرآن به این شکل نگاه می‌کنه، برای همین هم اینقدر با دیدگاه مختلف در میاد. اصلا تفسیر قرآن به قرآن که یعنی فقط در حالت قابل قبول که بگیم حالت مثلا بسته‌ای که اصلا نگاه بسته‌ای که مثلا اون چندام اخباریون میگن دارن، ولی غیر از اون باشه دیگه قرآن به قرآن هم استثنا نیست، برای اینکه داده محدود باشه به قرآن. در مجموع نظر مرزها باز میشه و اون تفسیرها اون برداشتن که آیا مجاز هستن افراد تفسیر کنن یا نه، مجاز خواهند شد، یعنی داریم به اینسان میریم و حالا اون آیه های روایت هم که در این مورد هست به اون سمت تطبیق داده خواهد شد و یه حالت دموکراتیک اگه بگیم پیدا بکنیم که تا یه حدیش هم شده. خیلی ممنون استفاده کردیم.
تشکر از شما جناب آقای صالحی عزیز. حالا ناظر به نکته شما و نکته که جناب آقای احمدی منش گفتند و البته نقد یا پرسش و نقدی که آقای یاسر در گفتارشون گفتند، به نظر میاد این انگاره این که مسلمانان متقدم در برابر قرآن، حالا به تعبیر این مقاله که نسکرا بودن، یعنی قائل بودن که قرآن خیلی صریح تبیانا لکل شیء و نیاز به تفسیر نداره، خدا مراد خودش رو درش عاجز نبوده، خیلی راحت بیان کرده، ما هم میفهمیم. حالا این نکته که شما فرمودید، آیه احمدی منش فرمودن که به نظر مشکلاتی داشته، آیا سرم تشکیک کردن در این نکته. من به شخصه حالا در اون مطالعات قرآنی که آدم میبینه، دست کم در روایات و داده های آمده و رسیده پرسشی مبنی بر این که ما نمیدانیم این چیست خیلی کم نقش شده. مثلا نمیدونم ابوبکر در فلان واژه گفت اب مثلا یعنی چی اینجا، خیلی خیلی محدوده. من میخوام ببینم اگر ما بگیم اینا مشکل داشتن، حالا شما میفرمایید اون اولیا راحت میفهمن، آقای احمدی منش میفرمایند که نه، مشکلی معمولا مشکلاتی بر میخورن، بحث ناسخ و منسوخ و اینها. ولی اگر ما اون داده ها رو مبنا قرار بدیم، آیا واقعا مسلمانان متقدم در فهم قرآن مشکل داشتن؟ یعنی مثلا پرسش هایی براشون پیش می اومده، اگه پیش می اومده ما به کجا داریم استناد می کنیم؟ این من فکر می کنم که داده های تاریخی خیلی کمه، داده های روایی خیلی کمه در این زمینه. جناب آقای خلقی هم گفتن که به نظر بنده مرکز صفر مقاله در خصوص شیعه گذر از حق انحصاری تفسیر قرآن از سوی امام معصوم و علمای دارای حق ولایت به علمای معمول است. در این مقاله صرفا اشاره به غیبت کبرا و غیبت قدرت گرفتن آل بویه میشه، اما این فرایند مشروعیت به هیچ عنوان تبیین نشده و مطالعه مقاله همچنان مجهول است. بله،
من یه نکته یک
خطیه مست کنم. آقای صالحی اجازه بده آقای سمنانی بفهم. آقای سمنانی بفرمایید بعد شما.
خواهی میکنم. یعنی میخوام بگم آقای سلطانی، نظریه رقیبم هست. نوید کرمانی در کتاب زبان و مثاب معجزه میگه که اساساً مسلمانان متقدم به قرآن به عنوان یک متنی برای فهمیدن نگاه نمی کردن، در واقع پارتیتوری بوده برای اجرا کردن. یعنی قرآن امری خواندنی بوده برای اونها، سوای این که حالا فهم این متن چیست. یعنی نظریه بدیل هم هست که چرا اونها نگاهشون انقدر نگاه تفسیری نبوده به قرآن.
بسیار نکته دقیقیه. اون وقت آقای سمنانی به نظر ایشون، من اون کتاب رو خوندم بخشایش رو، اون وقت به نظر ایشون، به نظرتون میشه تبیین کرد که چیزی رو ادا بکنی حالت گفتارهای شفاهی ذکر مانند ولی ما نفهمین رو؟
بله دیگه، یعنی در اون مکاشفه احمد حنبل خاطرتون هست، در اون کتاب میاره که از خداوند میپرسه که من این متن رو بخوانم اونجایی که میفهمم یا نمیفهمم، در جواب میاد که تو این متن رو بخوانی، متن خواندنیه، سبا این که فهمه تو چی از من. یعنی گویی نگاه زیبایی شناسانه به قرآن داشتن، چون قرآن هم در برابر شعر بودی، اون شعر پیامبرانه. اساسا شعر رو هم اونجا کرمانی میگه که شعر رو دنیوی کرد قرآن پس از خودش، یعنی تنها مرجع پیامبرانه.
بله بفهم من راجع به این نکته که ایشون میگه و مخصوصا قصه احمد بن حنبل، یعنی فکر میکنم که مسلمان ها از اواخر قرن اول، حالا تو قرن اول که خیلی سوال و جواب نبوده و اون حرف درسته که مفهوم بوده تقریبا کلیاتش، ولی بعدش اصلا چنان روی کرده حدیثی، نه به معنی اهل حدیث، یعنی از نظر در مقابل رأی، در واقع تمام دین رو از حدیث طلب میکردن نه از قرآن. این چیزی که بعدها تو شیعه ما شاهدشیم و گاهی گفته میشه دلیل بی‌اعتنایی به قرآنه، گاهی توی نظریاتی مثل این که ظاهر قرآن حجت نیست. یعنی احمد ابن حنبل و مجموعه اینها تقریبا تمام دانش رو از حدیث میخواستن، اما اینکه چرا بعدها تفسیر شروع شد، باز اون یه جنبه معرفت شناسی داره. یعنی حس شد که حدیث کافی نیست و این بار تصور می شد که هرچی رو قرآن بیشتر فکر کنند
آسمان و زمین و خلقت و هستی رو بیشتر میتونن بشناسن. و اینکه حالا اصلا این روی کرد درست بود یا نه کاری ندارم، یعنی منشأ اوج گرفتن تفاسیر این حس بود که اطلاعات حدیثی که تو قرن دو و سه تصور میشد تمام دانش مورد نیاز بشر رو میده، اون دیگه نتونست کاری بکنه و اینا در واقع با تأمل و تدبر بیش از حد روی قرآن، حالا این بیش از حد باز یه جور مداخله من است و فکر میکنم و هر روز یه تفسیر جدید نوشتن و اینکه هر چی ما بیشتر تأمل کنیم، حالا دیگه ظواهر مثل لارت و اینها هم کمک میکرد یا تبیان و کلیشه هم کمک میکرد و این ادامهش تا امروز بوده و این همون چیزی که ما بعد توی افراطی های قرآنی میبینیم که انتظار دارن تمام علوم و معارف بشری رو از قرآن استفاده بکنن، در حالی که تو قرن دوسته اینجوری نبود و برای همینم هم خیلی به تفسیر نگاه مثبتی وجود نداشت. شاید بشه این حرف رو هم زد.
بسیار سپاس جناب آقای احمدی، من شما هم بفرمایید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب سلطانی و بزرگوارانی که در این نشست بودن. من حالا در مورد آغاز تفسیر، یعنی که در قرون اولیه، این شب به طور مشخص قرن اول و اوایل قرن دوم، که اساسا چه چیزی منجر شد به این که مسلمان احساس تفسیر داشته باشن، به این که بخوام فهم در واقع به فهم قرآن بزنم دست بزنم فراتر از ظاهر قرآن، سه تا موضوع به ذهنم میرسه که تو یادداشتم عرض کردم. یکیش در واقع برمیگرده به قصص قرآنی، یعنی ما در قرآن قصصی وجود داره در مورد انبیای پیشین و شخصیت پیشین که خب برای مسلمان نظام مبهم بود که اینها در واقع کی هستن، داستانشون چیه، و چون قرآن اختصار رو رعایت کرده تکمیل می‌شدن و مفصل، یکی از کارهایی که کردن بود که اینا تکمیل کنن. نکته دوم این هست که همزمان با اینکه در واقع دستگاه فقه رشد کرد، یعنی ما از احتمالاً از اواخر قرن اول بحث احکام عملی مطرح شد، یعنی که واجب و مستحب و نیاز احکام فقهی و اینکه مسلمان‌ها باید می‌دونستن که در برابر مسائل روزمره شرع چه چیزی رو بهشون میگه، و خب از این زاویه رفتن سراغ قرآن که قرآن در این موارد چه چیزی رو میگه، و اینجا بود که باز مسئله ضرورت فهم قرآن از این زاویه هم مطرح شد. و اون نکته‌ای که شما یکی از دوستان فرمودن راجع به نقد از آقای نوید کرمانی که قرآن رو دنبال فهم نبودن مسلمان اولی، از این جهت درست هست، یعنی فهم در واقع فهم مسلمان ها، فهم خاص‌تر مسلمان ها زمانی در واقع احساس شد که یک نیازهایی برای این فهم پیدا شد. و این دو تا مسئله، یعنی بحث قصص و فقه، نیاز فقهی به قرآن، خب مسئله هست که به متن قرآن مربوطه، حالا بخشیش به ناسخ و منسوخ مربوط هست، آیاتی که نسخ میکنن هم دیگر رو، تکمیل میکنن هم دیگر رو، و بحث حالا قصص قرآنی. اما به طور خاص نکته ای که حالا ما اگر مراد اون از تفسیر بیشتر تعبیر باشه، یعنی فهمی فراتر از ظاهر قرآن، به گمانم گلات بودن اولین کسانی که این رویکرد رو در واقع این سبک مواجهه با قرآن رو پیش گرفتن. یعنی ما در مثلا در مورد بیان ابن سمعان و دیگر گلات اول در اواخر عصر اموی میگه تو خب از اینا تفسیری نداریم، ولی خب مواجهشون با برخی از آیات قرآن که نویسنده ها نقل کردن حاکی از این است که اینها برای اینکه توضیح کنن که جایگاه امامان و جایگاه خودشون به عنوان در اون برگزیدگانی که یک جنبه الهی دارن، جنبه الوهی دارن، متوسل می شدن به تفسیر یا به قولی تعویل برخی از آیات قرآن که در واقع کمک کنه به در واقع تایید کنه دیدگاه اینها رو. و به معنی خاصش به نظر می رسه، حالا اصلا مطالعه دقیقی من توی این زمینه نداشتم، ولی به گمانم اولین کسانی که با این رویکرد، یعنی رویکرد فرازاهی، رفتن سراغ قرآن و دست به تفسیر و تعبیر قرآن زدن، شاید بشه گفتش که قولات یکی از اولین گزینه‌ها بودن. خیلی ممنون و سپاسگزارم.
من ببخشید اجازه میخوام یه حاشیه‌ای بزنم به نکته که جناب آقای سعید صالحی گفتن، در واقع نه به نکتهشون بلکه به اون در واقع چیزی که احساس کردم از کل کلام ایشون برداشت میشود. بله این درسته که انگاری در 100 سال اخیر رویکردهایی در تفسیر قرآن پدید اومده که خروجیش این است که قرآن انگاری از حیث تفسیری شده سهامی عام، یعنی که باب تفسیر قرآن باز شده. حالا گاهی از این میشه تعبیر کرد به دموکراتیزه کردن مرجعیت تفسیر، و خب احتمالاً میشه حدس زد که این جریان ادامه پیدا خواهد کرد. اما اصلا نباید این رو به نظرم خطی نگاه کرد، یعنی این باب باز شده و دیگه مثل اون پایان تاریخ، نظریه پایان تاریخ، بگیم خب این تمام شد. احتمالاً الان همین سوالی که من از جناب استاد جعفریان کردم برای همین بود، چون اتفاقاً قرآنیون که به نوعی پرچمداران باز کردن باب تفسیرن و سهامی عام کردن اون هستن در حوزه‌های علمی شیعه، به نظر میرسه که نتونستن سنت بسازن دیگه. آقای صادق تهرانی که خود در گذشت و من تا اونجایی که میدونم شاگرد برجسته‌ای از ایشان یا مکتبی و جریانی از ایشون باقی نماند، حتی اگر آقای سید کمال هدایی را ما جزء قرآنیون میدونیم، گرچه ایشون جنبه های دیگه هم داره، خب ایشون که الان داره عصر رو با درس هم که نمیتونه بده، تابلو دفترش هم که کندن و دیگه کسی هم نداریم. یعنی میخوام بگم اتفاقا از اون طرف اون کسانی رو که معتقدن که تفسیر حق انصاری امامه، یعنی جریانات طرفدار تفسیر معصور با گسترش ارتباطات مجازی، با اونا خیلی قوی شدن. یعنی بحثایی که آقای حسن اللهیاری میکنه، گرچه خودش چهره جنجالیه، ولی قشنگ رو کرده حق انحصاری امام در تفسیره و نمیدونم حالا باید ازش چجوری تعبیر کرد، یعنی نوع اخباریگری در تفسیره و هر آیه رو که میاره سعی میکنه اینه که از روایات از امامان چی داریم. به این اساس پیشبینی آینده خیلی مشکله و تحولات قطعی پیش نمیرن، و اینی که آینده یه رو کرده تفسیری چی میشه و اینکه در آینده کد سنکیه اصلا معلوم نیست. متشکرم.
بله تشکر میکنم. نکاتی هم آقای نکونام این کنار نوشته، من این رو خواهم خواند. بحثا به نظرم رفت به این سمت که من در انتهای جلسه خوب یاد کنم از کتاب اسلام و مدرنیته فضل الرحمن. فضل الرحمن در بخش میراث، یعنی فصل اول اون کتاب، یه اشاره خیلی جالبی میکنه، کاملا مرتبط با بحث ما هست درباره استناد به آیات قرآن و فهم آیات قرآن. او میگه که در قرون اولیه مردم انقدر با قرآن و الگوی عملی پیامبر زیسته بودند و انقدر در درونشون نفوذ داشت که اصلا به آیه خاص از قرآن یا متن مشخص از سنت مراجعه نمی کردن، مگر اینکه آیات مرتبطه با آن موضوع خاص معنای روشن و مستقیم داشت. بعد اون وقت اشاره میکنه که، یعنی با استناد به یوزف شاخت، اشاره میکنه که قرآن همیشه در وهله دوم به میدان می آمد، یعنی به این معنا که یعنی مسلمان ها ابتدا بر مبنای اون خاطره و اون حافظه و اون نفوذی که از پیامبر در وجود خودشون در باب الگوی عملی زندگی داشتن عمل میکردن، تنها وقتی میرفتن سراغ آیه خاصی از قرآن که بهش استناد میکردن، یعنی اون مرحله بعد بود، مگه اینکه حالا یعنی اون چیزی که عملی باسیسته بودن به اقتضای زمان حال جوابگو نبود و اون وقت میرفتن سراغ قرآن، یعنی در وهله اول سراغ قرآن اصلا نمی رفتن، انگار انقدر بازیسته بودن. یه مثالی هم میزنه، مثلا وقتی که عمر در اون تقسیم زمین ها به عنوان غنیمت در میان سربازان پس از در میان سربازان فاتح پس از فتح عراق برخلاف روش معمول پیامبر عمل میکنه، اون وقت اینا میگن آهان بریم حالا سنت رو نگاه بکنیم، بریم دستورهای پیامبر رو نگاه بکنیم، گویی که اصلا نیازی هست نمیکردن به بیان و تفسیر فضل الرحمن که به قرآن و سنت در وهله اول مراجعه بکنن. حالا اینم میتونه مؤید اون نگاه بی نیاز به فهم باشه که حالا برخی از دوستان ذکر کردن. جناب آقای نکونام هم این کنار نوشتن، من به عنوان خاتمه بحث میگم چون زمان نمونم گذشت. ایشون اشاره کردن که اولا خواستگاه تفسیر اون تعارضات درون متنی بوده و بعد برون متنی تعارضات قرآن و کلام و قرآن و فلسفه و اینها، و اینا بودن که زمینهای تفسیر رو فراهم میکردن در طی قرون گذشته. بعد مراجعه به ائمه هم شبیه مراجعه به پیشوایان دیگر ائمه فرق بوده، مثل مالک ابن انس و سفیان ثوری اینها، و باید هم توجه داشت که محکم و متشابه در قرآن غیر از اون معنای میان علمای اسلامی است. متشابه در قرآن به معنای تشبیه بوده نه ابهام معنایی. این هم از نظر ایشون هست. بله، پاره دیگر نکات گفتن که دیگه به نظرم وقت نیست. من از مشارکت همه دوستان
من ببخشید علی آقا یه نکته
من می‌خواستم آخر بدم به شما می‌خواستم روزه نهایی رو شما بخونید. بله بله
باشه.
آره آره، من می‌خواستم خاتمه بخشی جلسه شما باشید. من تشکر می‌کنم از همگی دوستان و مشارکت یکایک محققین عزیز. آقا یاسر شما بفرمایید، من دیگه اون یه جمله نهایی رو بعد از شما خواهم گفت.
خواهش می‌کنم. منم خیلی ممنونم از حضور همه دوستان، به ویژه اساتید جناب استاد جعفریان، جناب آقای نکونا و دیگر دوستانی که نکات خیلی در خورد رنگی گفتن. یه نکته من از یادم نیستم کی گفت، لذا این رو عذر میخوام، ولی نکتهش این بود که توی این بحث از ولایت تفسیری یا کت تنکیه به تعبیر امروزی، یه بحث مهمی که باز به کل غایب از مقاله برعشه، مسئله تحریف قرآن. چه حالا ربطش چیه؟ ربطش اینه که اگر قرآن تحریف به حالا چه به زیاده چه به نقصان شده باشه، آنگاه از نظر هرمنوتیکی مراجعه به این متن، مراجعه مستقیم به این متن مشکل داره، چون خب نمیدونی دیگه زدگی داره، اضافگی داره، و این اساس باید به کسی مراجعه کنی که اون قرآن اصلی دستشه، اون میتونه اون رو برای شما تفسیر کنه و اون امامان شیعه. و این اساس حق انحصاری تفسیر علاوه بر رویکرد تفسیری ما به این معنی که بالاخره این مرد خودش حرف میزنه ما حرف میزنیم، غیر از اونان در واقع به این حق برمیگرده که داوریمون در مورد تاریخ گردآوری این متن چیه. یعنی هم یک داوری هرمنوتیکی تأثیر داره روی حق تفسیر، هم یک داوری تاریخی. این نکته بود که مایل بودم اشاره کنم و این هم از مقاله برعشر قایب بود. از نکات همه دوستان بسیار استفاده بردم، باز هم تشکر میکنم به ویژه از علی گرامی برای برگزاری این جلسات، و به ویژه در شفای قد از همه عزیزان تقاضای دعای خیر دارم. و سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم باز از شما آقای یاسر عزیز. نکته انتهاییتون شاید هم نوا با اون تفسیرهای آقای عین موعظی است که برعشر هم از اون متأثره، در این که در دوران آل بویه کسانی مثل تبرسی و طوسی سر میرسن که قبول دارند اون مصحف فعلی رو. بله تشکر میکنم از همه دوستان.